جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه 25 14/5/92.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في العرس. روحي بأرواح العالمين. متواجد مشاهد. خب بحثنا عبرت جنبندی نظر نهاییمون در فضای علم دینی بود. از شد که بایستی اون مقدماتی که اول بحث مطرح کرده بودیم رو دوباره با همون فضای موجودی بکنیم که هم در حوزه علم هم در حوزه دین تقریبا این کار انجام شد. عرض شد که ما در فضای خلاص علم
با همون بلاک معرفت‌شناسی مطابقت داریم کار میکنیم و همه ابزارهای معرفتی از جمله حس، تجربه و خلاص عقل و شهود و حتی تعقل ابزارهای معرفتی میدونیم، اما هر کدوم رو در حوزه خودش، در حیطه خودش و بعد هم رو درس کردن همشون مبتنی به اون فضای عقلانیت باید باشه. یعنی عقلانیت حاکم همه اینها، سیته همه اینها رو مشخص میکنه، ملاک مطابقت و خط و خطهای همه اینها رو عقلانیتی که داره خودش تعریف میکنه. نزا با یک مبنای معرفت شناسانی صحیح در بحث عقلانیت حس و تجربه و عقلانیت و شهود رو همه رو خالص ما علم و مطابق با واقع میدونیم. راهش رو با نه همش نمی‌کنیم همه یه حس مطابقه یا همه یه تجربه مطابقه، نه. خب در ملاک باز داریم واقع رسیدن به واقع در این معرفت ها باز همون که در فضای خلاص دین هم اشاره کردیم که دین یک دین ثبوتی محل بحث ما. این دین ثبوتی مرکب اعتباری هست از مجموعه یه خلاص حقایق و مجموعه اعتباری، اما خود دین یک مرکب اعتباری متعلق کردید. این مرکب اعتباری که ترکیب این حقایق و اعتباری ها رو با هم دیگه داره شکل میده، معتبرش شارع. این شارع مقدس حالا هم بر اساس حکمت و عقلانیت و حالا هرچی مسائل و مفاسد واقعی هرچی که هست این تجمیع رو انجام داده، بخشی از حقایق و بخشی از اعتباریات رو بالاخره تصمیه دین کرده و یک مرکب اعتباری سودی در حالا یک علم خودش یا لبه لوح محفوظ یا هر چیزی که هست بالاخره قرار داده. اما گفتیم که این فضای خلاص بعضی از آقایان روشنفکری اینها به معنی تدین تعریف شده یا به منزله حالا چه دو بگم
فهم جامعه
خاره اثبات دین، فضای اثباتی تعریف دین داره در این میشه ما اینا رو رد نمی کنیم، اما دین ثبوتی نباید نادیده گرفته باشیم. دین ثبوتی مرکب اعتباری و معتبرش خدا متعال.
ما الان توی اون دینی که به معنای تدین شد گفتیم که برداشت مثلا متدین از دین مثلا دین دین اثبات دین تدینی، ولی تو دین ثبوتی گفتیم اون رو دار محفوظ. و الان برای رسیدن به اون دین هیچ راه نداریم، دوباره باید خودمون برداشت کنیم و از اون برداریم که دین هم دوباره میشه تدین دیگه، باید نمیشه اون رو محفوظ.
حالا ببینیم چرا حالا به همین درست کنیم یعنی چند سفر داری که گفته حالا شبش دوزی میخوام میشه معرفت دینی هم دوزی. پس ما فعلا گفتیم که تو فقام تعریف دین کاری به تدین و کاری به فهم دینی نداریم. از یک کمایی که مثلا ما تو فضای پدیدار اجتماعی بی ام جی رو تعریف کنیم یا مثلا پدیدار مثلا معرفتش مثلا این مثلا عالمان بی ام جی رو تعریف کنیم، این همه معرفت ما نیست. خدای جدا شد دین معنی که آقا اوغلا قرار داد گردن که توی این خیلی ها بیدیم دین مثل نظر ما نیست. از یک کمایی که اون
فضای مثلا تجاری شمالی گرایی اجتماعی خلاص مردم رو کار نداره بده. این سکوتی که داریم میگیم همونی که معتبرش خداست، همونی که معتبرش شارعه منظور ما میشه. دین سکوتی ما ایر رو هم که توضیح داریم، اما حالا دقت کنید میخواییم تو دو راه یه بحث بکنیم. یکی اولا شناخت خود میگیم، دوم اینکه حالا خب علمی که قرار دینی بشود، یعنی علوم مدرنی که دینی میشه کردش یا نه. تو این دو تا مقام باید بود. اول بحثی بر این سر این شناخته گفتم ببینید همون دوست که اشاره شد، یک مرکب ارتباطی، یکی معتبرش خدا، معتبرش شارع مقدس. حالا من خدا خیلی تاکید ندارم، خدا که اونجا باز مبنا ها فرق میکنه، بعضی ممکنه شارع رو پیامبر بگیرم، بعضی ممکنه شارع رو امام معصوم هم تصریح بدن، بعضی ممکنه شارع رو دیگه دیگه هایی به تقیق هم حتی تصریح بدن. ما که بگیم شارع این همونی که حق اعتبار دین رو داره، یعنی حق جعل احکام رو و قرارداد کردن خلاص تصریح دین رو داره. من این طور بودن 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 اما فضای فهم این دین و این که بالاخره ما به این دین ظهوری چیز رو بخواهد برسیم، این فهمسی رو بندر میکنه در دوان خلاصه معرفت دین. دار بعضی معرفت دینی تعبیر میارن، این غیر از اون علم دینیه ها، این ها رو بعدا خواهد هست. معرفت دین این اثبات این ثبوت، شناخت این ثبوت بالاخره به چشه. تو این فضا اصطلاحی رو که روایات و قرآن رو کار بردن بند فقه رو مطرح کردن. اما این فقه حالا به اصطلاح ما بالمعنی العام، فقه بالمعنی العام یعنی کاری به این فضای فقهی رساله نداریم، نه فقه یعنی شناخت عمیق، شناخت استنباطی. معنی لغوی فقه اینجا مراده، شناخت استنباطی از این، شناخت عمیق از این رو میگیم فقه. که همون که بالاخره الکمال کل الکمال از تفقه و فقهی رسول شد، یعنی که مثلا تو حدیث نفس که خلاصه چرا پوچ نمی کنن یه تکنارتون که برن یه تفقه و فتی، این تفقه در دین، این تفقه در دین همون معنی لغوی تفقه مراده، یعنی شناخت عمیق و استنباطی از خلاصه دین. اما دین چقدر که ما فقه رو بر اساس اون دین باید خلاصه تعریفش کنیم، خب این حوزه فقه دقیقا به اندازه حوزه دینه. اگر دین رو شما مجموعی از تقوای با مجموعی از اعتباریات دارید تعریف میکنید، فقه به این معنا همه رو میگیره، شامل همه این خلاص مجموعه مرکب میشه، این میشه فقه عام. فقه به معنا که خب البته تو شاخه های این فقه به معنا یه فقه به معنا خاصی هم هست. این فقه به معنا خاص همون علم فقه منظور فقه اصطلاحی، همون که بالاخره علمی که احکام افعال مکلفین بحث میکنه دیگه در حیات، که این از تو خب فقه به معنا خاص و همه متاسفانه اینو باز دوره خاصش کردیم به همین فضای رساله. این ایران که فضای رساله حتی فقه خاصمون هم تکمیل نیست، هم فقه اجتماع، فقه حکومت، فقه نمیدونم بحث جدید فقهی و اصایل تو رساله هامون ورود پیدا نکرده، کما اینکه رساله هامون عمدتا تحت سر حرمت و وجوب کراهت دفاع اینا همه بالاخره فقه بذار تو فضای فقه اخص هم ما این رو خاص و خاصش کردیم، یعنی فقط اطلاش داریم به این رساله تمارت و دیات و احضاره. این رو نخواهیم یکی از دیر شاخه های فقه به معنی عمه ها خود از همان هم رو جریان شناسی ها اشاره کردیم، روی کرد و جریان عمومی و فرده هنوز توی فقه اخص دیره، حتی تحولی هم که دارن تو فقه ایجاد میکنن جایی فضای فقه اخص دارن بحث جدیدی رو مطرح میکنن. این چیز شد مبنا به اون زیربنای خلاصه فقه عمو لحاظ نمی کنن که با این مباحث فقه عم و حتی این فقه اخصتون به صورت جدی تأثیر گذار می شده اینو این طرف اون طرف کنه. بزا روی کرد کاملا خلاصه همین فقه اصطلاحی معابانه است، حتی تو بحثای جدید و اقتصاد هم که می خواهم بحث بکنم باز با همین روی کرد فقه به معلق از نسبت به معاملات دارن اقتصاد جدید رو تحلیل می کنن. معایبی داره دیگه، اون بناها هنوز تکمیل نشده، ما داریم رو بنا رو بالاخره داریم.
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ن ما هنوز کل دین رو فقط عمیق و استنباطی لحاظ نمی کنیم. در جمعه فقط اون بخشی از دین که به افعال مکلفین می پردازد، احکام اخلاق افعال مکلفین رو بیان می کنه را دارد. قضای معرفت دینی و اختصاص مستشفه به معنی خطی اصطلاحی احکام و کلفی میده، هرچند که اون هم باز اختصاص شدن به تمارت سازیات و رساله این یا خیلی خلاص ضعف داره تو این بخش. ضعف جدی که الان ما داریم روش ببینید که این روبنا مبتنی بر این سطح به معنی هم نیست. پس ما تو فضای معرفت دینی یه اصطلاح سطح به معنی هم داریم که مصابقه با معرفت دین و شناخت دین معنی عامه. و خب یه بخشی هم که اصطلاحی که بخشن بخشی از این هست و بخواهد از اعتباری از ماله تمامی که وقتی ما میگیم اعتباری از دین، همه اعتباری از دین هم باز فرق نیست، این هم توجه داشته باشه. یکی از زیر شاخه های اعتباری از دین فرق میگه باید ها و نماید های دین که سمتشون سمت اعتباریه الزامن تو سطح اصطلاحی نمیره. مثلا اخلاق هم ما اعتباری میدونیم، خب اخلاق اعتباری هم تو دین هست. حقوق رو هم مثلا ما اعتباری میدونیم، حقوق اعتباری هم در دین هست. از وقتی میگیم شناخت دین، کل دین منظورمونه چه حقایقی که در دین بیان شده؟ بله از فتح عام هست و که به معنی عام که مساوی با دین شد قطعا هست، از طرف فتح اصطلاحی رساله بود. پس اعتباری ها تو دین هم تعمیم داره نسبت خیلی از بحثا. حالا ایناش دیگه حالا قدر متیقن شد دیگه فقه و اخلاق و حقوق، این قدر متیقن شد که دین در فقه و اخلاق و حقوق حرف داره. قواعد هم چون الان بعد داریم. پس یه دین سقوطی داریم، یه شناخت دین، اثبات دین. اثبات دین رو ما میگیم تفقه، تفقه من اهم و همسان. خب حالا ابزار این چطور باید باشه؟ یعنی چه میزان این خلاصه تفقه در من اهم رو ما میتونیم درست بفهمیم؟ ابزار شناخت درست دین، یعنی این دین ثبوتی که تو لوح محفوظ مثلا ما بخواهیم رو کشف کنیم، با چه ابزاری باید کشف کنیم؟ اینجا طبیعتا دقیقی مسائل خیلی کمکی اون دین رو کنه. به همه سرسندی که اینجا اشاره کردیم، اعباد رو نسود و بخش دین رو شما بخواهی بری بشنسید، حقایق رو شما بخواهی بری بشنسید، اعتباری ها شما بخواهی بری بشنسید. یعنی خب بحث حوار بسته تا بحث اعتباریات متفاوت از هم دیگه. هر کدوم مبتنی بر یک شیوه تأمل، یک روش تفکر است. اینجا باید یه بحث مفصل رو مطرح کنیم، حالا جاش نیست فقط خلاصتاً اجمالا جمله شو بگم که تو این بحث ما مفصل باید منطق اعتباریاتمون رو تقویت کنیم. علم منطق در بحث حوار خوب تعامل کرده، خوب کار کرده، اما تو بحث اعتباریات ورود جدی نداشته. و اتفاقا ما می‌خوایم بگیم مشکل جدی که اون موقع ایجاد کردن که مناطق رفتن با اتوبوس ها درگیر بشن، ببین اصلا تو بحث حقایق نبود، تو بحث اعتباریات. و متاسفانه مثلا از اون روز تا الان این بخش اعتباریات رو درستادی رسیدگی نکرد. خدایشو که ما روندی که تو منطق سمتنی و قیاس و برهان و همسالی داریم میچینیم، اینا روند حقایق را که اشاره کردن. شما برهان میارید برای این که الف به هم جیم است، به ضرورت نافذ ده که الف جیم باشه. خوبی تو حقایق درسته، اما تو اعتباریات ما باید چیکار کنیم؟ دعوای سوتیسه یادتون بیفته، دعوای سوتیسه از کجا شروع شد؟ از وکالت دادگاه ها شروع شد. وکالت دادگاه ها که حقیقت عینی رو که نمیخواستن جا به جا کنن، که حقوق اجتماعی رو قرار بود جا به جا کنن، این وکلایی که بعدها شد از سوتیسه. یعنی اصل ایجاد شروعی خلاصه مطابقت ذهن و خارج و این بحث رو ایجاد تو بحث منطقی و اینا مطرح شد، اصل شبهش در اعتباریات داره ایجاد میشه. مثلا منطقه موجود ما اصلا به اعتباریات پرداخت نکرده. همین مشکل رو ما در فضای غرب هم داریم ها، یعنی منطقه فلسفه غرب هم هنوز هم که هنوز یک ملاک و راهکار درست فضای اعتباریات نداره. رسول شد رضا عبده بحث منطقی و فلسفه غرب هم باز همین خلط ایرات اعتبار ما توش کامل مشهوده. شاید یه فرضی هم مثلا فلسفه غرب مثلا که یوم و همسال اینا یه مقدار توجه خاص قسمت اعتباریات داشتن بود، خب هنوز حرف نهایی تو اعتباریات زده نشده، خیلی جای کار داره که بله ما تو هوای خب برهان داریم، عقلانیت اونجا قشنگ رشد داره کار میکنه و بالا میاد، اما تو اعتباریات چطور؟ روند خلاصه تفکر عقلانی در اعتباریات به چه شکل باید باشه؟ اینا خیلی جای تأمل داره، یه منطق بالاخره اینجا ناقص داریم، کم داریم هم یعنی منطق و شیوه تفکر در اعتباریات، شیوه تولید یه گزاره اعتباری از یه اعتباری دیگه خیلی جای تأمل و کار داره توی اعتباری. این حالا بزنتون داشته باشه خدا دیالر هست، معاد هست، نه من هوا رو هم بگیم یعنی حقی شناسی داره بکنه انسان، اینه من هم حقیقت انسان داره توصیف میشه، دنیا داره توصیف میشه، همه این توصیف هایی که از جهان هستی داره میشه کنیم، ملائکه هستن، عجبه هستن، اینا توصیف های هستانیستیه که در دیر اومده وارد شده. اعتباری هستن که همین گفتم این یکی که حقوق و اخلاق و این بخش هایی که باید هم نباید و ارزش ها و حسن و قبها و همه این اعتباری هستن. بالاخره بس بخواه میگه که تو فضای خلاصه این معرفت دین ابزاری نیاز داریم، یا حالا شده بگم منطقی نیاز داریم که بتونه این خلاص شناخت ما از دین ثبوتی رو با تمون درست کنه. تو این مقام یک علم تقریبا خیلی خوب تو تاریخی تو تاریخ خلاصه علمی ما پرداخت شده بهش به اسم علم اصول فقه. اونتا دقت کنید اصول فقه رو فقهای ما بر اساس نگاه به فقه اخذ تدوین کردن، چون غایتی که اینا داشتن اجتهاد در فقه بود، استنباط احکام فقهی بود، متوجه ابزاری هم که بر اون خلاصه تولید کردن و بر اساس اون خلاصه کار کردن و جلو رفتن با نگاه به اون غایت طراحی شده. اما ما میخوایم ادعا کنیم که اگر این فقه رو بیاییم فقه به ملل عام تعریف بکنیم، اصول فقه رو نه اصول فقه به ملل عام بلکه اصول فقه به معنای عام بدونیم هم خیلی مشکلی پیش نمیاد.
کاربرد داره.
اتفاقا میخوام بگم تمام بحثی که اصول فقه موجودمون هست تو فضای اصول فقه بحثی یعنی اصول فقه به معنای عام هم کارایی داره. مثلا تو ما تو اصول فقه موجودمون مباحث حجت رو داریم، مباحث حجت یه سریشو برمیگرده به خلاصه استفاده از من، یه سرش برمیگرده به استفاده از عقل، حالا تعبیر های جوابی یه دستش برمیگرده به استفاده از نقل، یه دستش برمیگرده به استفاده از عقل. خلاص خب این متد حجیتی ما در اصول فقه موجودمون همین عقل و نقلی که اینجا هست اگر بخوام توسعهش بدیم اینو بتونیم برسونیم به فضای خلاص کلی عقل و کلی نقل، خب برداشت به معنی ما میتونه درست باشه. یه بخش جدی از اصول فقه ما مربوط به مباحث الفاظ. خب مباحث الفاظ رو ما هم در شناخت حقایق دیدیم هم در شناخت اعتباریات دیدیم نیاز داریم. چون بالاخره دین به وسیله کتاب و سنت داره بیان میشه، به وسیله نقل، به وسیله الفاظ داره بیان میشه. خب بحث الفاظ و اصول فقه حتی در حقایق هم میتونه گالوجا باشه. نمونهش اینه که بالاخره همه مفسرین هم از مباحث اصول فقه در بحث‌های تفسیریشون استفاده کردن. بحث‌های تفسیریشون که تفسیر خلاص حقایق دین و آیات و قرآن که حالا مثلا فقط 500 تا آیه قرآن و مولانا با یه حالا توسعه‌ای و با یه تکاملی 500 تا آیات و احکام داره. یعنی فقط 500 تا آیه از نظر فقه به معرفت استناد میشه. بقیه قرآن که خب فقه نیست. خودش بقیه قرآن خط شناسی داره، حقوق داره، جامعه شناسی داره، هر چی که هست. خودش باشه. بذار من بگم که از همه شیوه های اصول فقه موجود مفسرین ما در تفسیر قرآن استفاده کردن. در تفسیر روایت استفاده کردن. خودش باشه. همین بحث عام و خاص، همین بحث مطلق مقید، همین بحث نمیدونم تخصیص و ورود و حکومت و بحث تعارض ادله و مباحث و حجیت و ببینید همه این اصول فقه موجود ما ظرفیت به کار رفتن در فقه به معنای عام رو داره، اما قبول داره یک جاهایی باید اضافه بشه. مثلا شما بحث عقل نظری رو باید جدی بحث کنید در اصول فقه، که درسته که عقل عملی جزء حجج بالاخره شرعیه و حکم فقه به معنای عقل میتونه به ما بده، اما خب عقل نظری چطور؟ یعنی شیوه های احتجاج به عقل نظری که مدرک هست و نیست هاست تو اصول فقه ما یا نیست یا خیلی مبهمه. روی باید پرداخت جدی بهش بشه. گفتم دیگه امر عملی که همون امر مدرک اعتباریات، یعنی باید ها و نباید هایی که امر پوینت میکنن امر عملی اصطلاح کردن، اونجایی که هست و نیست ها رو امر داره توصیف میکنه امر نظریه دیگه، امر مدرک هست و نیست ها. که خب روند امر نظری تقریبا با همین روند مصرف فلسفه حل میشه، روند امر عملی هم که خب بیشتر تو فضای همین اصول فقه ما این مقدار داشت پرداخت شده و بحث شده که کلا با حکم به الارض حکم برشن، اون حکم عقل عملیه، هر آنچه که عقل عملی بهش پشت میکنه شرع هم همون رو تعریف میکنه. خب فضای عقل عملی تو اصول فقه ما میگم تا حد زیادی بحث داده شده بحث شده بود، اما هنوز میکرد عقل نظری در اصول فقه ما روشن نیست، باید اینو اضافه کنیم اگر بخوایم اصول رو اصول فقه به معنا هم کنیم، توسعه باید بدیم در حجج خلاص اصول فقه و عقل نظری و عقل عملی و همین.
برای من
میخوام
عرض کنم که
عقل نظری قضیه بررسی نمیشه، یعنی
بخواهیم که فضل مسئول رو قدم بزنیم بازم
بررسی
نمی کنیم، نیاز نداره چون فقط فلسفه هم فقط اینجا باید عقلش رو درست کنن، عقل مجیدش باید درست بشه که کاشف از دین میتواند باشه، یعنی همین اون بحثای مصرف فلسفه و عقلانی و برهانی و امثال اینها میتواند حقایق دین رو هم مثل سایر حقایق کشف بکنه، عقلی بایستی تبیین بشه توی اصول فقه. یه مثلا فقط گفتم دیگه در مثلش باید تغییراتی ایجاد بشه درش، مرز دین خلاصه برهانی که دین رو اثبات میکنه همون برهان میتونه اروزی به دین رو اثبات کنه، اینا میتونه تو بلدای اصول فقه مطلوب بالاخره تدریس بشه بدون اینکه ما نیاز به تأسیس علم جدیدی داشته باشیم، بدون اینکه خلاصه چطور بگم ترکیب یا چند علم مثلا بخوایم کار کنیم در این، نه ما اعتقاد میگم اصول فقه موجود با یه تطبیق بعضی از مطالب و بعضی از اضافات این درسیات فقه به معنا عام رو میتونه داشته باشه.
چطوری که تو دایی تطبیق
یا اصلاحی بود شما به سرش رو نگاه کردن؟ نه خیلی ها اصول مثلا اونهایی که منطق فهم دین رو استفاده کردن آره دروس جامعه های رشاد و اتنسان و اینها اشترانت و فهم دین رو من تقریبا یه چیزی توی این مایه ها مد نظر شده، فقط میگم دایه تحصیل شده اما با دایه تحصیل شده اون مخالف درست باشه، اما ترمه توسعه و دیدی که کنی جا سایه شدیه به همه هم در فرد دیگه، اما بعضی از آقایی که تحول اصول فقه یا تورم اصول فقه و اینا رو مطرح میکنه دایه اصول فقه یه علم متورم شده باید بیان کلش مثلا اصلاح کنیم بزنیم بریزیم دور مثلا، یا بعضی ها معتقدن که اصول فقه موجود و تحول اینا اکثرا با رویکرد فقه اخص دارن اینو نگاه میکنن، رجعی میخوام بگم آقا برای جواب دادن به شبهات فقهی رو اصول فقه یه جایش باید متعول بشه، یعنی منظر نگاهشون فقط همین فقه اصطلاحیه، ما اینو نمیگیم، ما عرض کردم که منظر نگاهمون فقه به معنا و میخوام بگم اصول فقه به معنا اصول استنباط دینه، اصول فهم عمیق و معرفت استنباطی دینه. خدای شما بزرگ
اول که ما مثلاً دست با اون قسمت بالا که مجموعی از حقایق بود با عنوان مرکب اعتباری اصلا نزدیم و اومدیم یه راست سراغ ابزاری که درگیر استفهام و اشتهاد میکنه و سعی کردیم برخ نقص کنه، مثلا اینه که کاملا یک عقل عملگرا میخواد پایین و در پایین در بالا ما یک عقل غیر عملگرا نیاز داریم، حالا در نهایت ما بخواییم این دوتا را یک چیز ذهنی رو با یک چیز عینی توجیه کنیم، فکر میکنم آنها نه تنها اون بحث در خیلی از درس ها در فلسفه وقتی این کار کردن در همون سوژه و ابژه دکارت هم به همین مسئله برمی کنیم و اینو یک جوری حسبی شناسی یا گام برای شناخت اطراف همون طبیعت یا مابعد طبیعت اینشالا برداشته شده یک جای ایرادی بهش گرفتن که این امکان پذیر نیست، یعنی اگر هم باشه باز ناقصه، یعنی ما میایم شناخت ذهنیمون رو بر اساس دریافت عینی انجام میدیم، یعنی باید یه حلقه وسیعی باشه که از عین به ذهن بریم یا ذهن به عین. این یک مسئله. یک مسئله دیگری هم که ما بحث داریم اینجا با عنوان ضروریات، ما میگیم این صرف رو اینجا پویا کنیم که کلمه پویا فکر کنم شایسته‌اش باشه برای اینکه این صرف در جاهایی که نمیتونه اظهار نظر کنه مسلح‌تر بشه، ابزارمندتر بشه، و
ولی هیچ به این قضیه نمیرسیم که ضرورت این قضیه چیه. ما چه ضرورتی داریم یاهایی که میبینیم جواب نمیده اصلا نیاز نیست دست بزنیم به چیزی. به قول همون یه سفیر هلندی اگه اشتباه نکنم از این اسلام هراس ها بود به قولی. بعد یه جمله جالبی رو رفتم چند تا از این روشنفکرهای دینی هم بودن که بیا با جون میتونم هم مشنه هم بودن سخنان رو که دین مترقی اسلام دین روشنفکری اسلام میتونم باشه تو خوبی هزار محترم ما فقط اسلام داریم نه اسلام و مترقی داریم نه که این الفاظ مال زن شما اسلام تکلیف خودش رو روشن کرده. حالا این کار ما رو سمتی بره با اون سخن حق از زبان ناحقی که گفته که کاری ما نیاز نیست که اینقدر بریم. بهتر ابزارهایی که می‌سازیم که الزاماً در دل خود فقیه نباشن، در راستاش باشن ولی اصلا فقیه نباشن، ولی با تو همین بیده با ابزار نگاهی که از اسلام داریم با اون تربیت اسلامی که داریم نگاه بسازیم و اینقدر در دل ابزار خود فقیه برداشتن نباشیم. این چیزی که من از واسه کنم چند تا مسئله که مطرح میشه. خب
عقل نظریه و مثلا تو بحث اتفاقیات یا اتفاقی برکت را نمازیم در شهر احمدیه و بحث این ها در این عجل ما همینه بگیر این فتر به مقام یک جامعه خواستم به قطع میدار جامعه حقیقی بین این دوتا نیست که اشکال شما لازم بگیر. اتفاقا همین تحقیق رو داشتن که وقتی میگیم دین یک مرکب اتفاقیه یعنی دو حیطه مجزا بچه‌ها
یعنی یه بحث پیدا
نکنیم. ما نمی‌خوام جامعه بین این دو بخش درست کنیم که بگیم آقا مثلا این تیکه‌ای که مربوط به احمد و این تیکه‌ای که مربوط به نظره جامعه ندارن. شما می‌خواید جفتش رو با یه خود مثلا من از همین بود که ببینید تو فضای دین وقتی می‌گیم دین یک مرکب اعتباریه یعنی یک بخشی از آنچه که دین نامیده شده است ناظر به خلاصه حقایق و کشف حقایق عینیه عالم درست شد یک بخشش ناظر به افعال فعل مکلف کنند و احکام فعل مکلف و امثال این هست که طبیعتا این مربوط به عقل عملی این یکی مربوط به عقل بده. اما بین این دوتا جامعه هست یا نه؟ واقعا ما با بحث به اعتباری اینجا بردیم خواهد این جامعه نیست رجل بشار ما نوقع میگیم دین یک عنوان حقیقی جامعه بین نظر و عمل باید باشه رجل بشار ما تو واقعا میگیم این مدید این مرکب اعتباریه که به خاطر یک غرضی به خاطر یک مصلحتی غایت معتبرش اومده این دوتا را تجمیع کرده به یک ترکیب اعتباری و اسم دین بالاخره تسمیه کرده بذار روند بحثا بخواد همین عرض کردم که اصول فقه موجود یک جاهایش برای بحث حقایق هم کافی هست یک جاهایش برای کشف حقایق دین میتونه عمل بکنه بذاره. اما نه بالاخره اون موارد حجیت عقل نظری و این عقل نظری میتواند باشه پس حقایق باشد یا نباشد باید تعیین تکلیف بشه در اصول فقه خدای جدا شد؟ به معنی همین بود که اصول فقه رو اگر ما بیاییم فقه به معنی هم معنی بکنیم یعنی جمعه کنیم اهمش هم خیلی مکار نداریم دیگه یعنی اصول شناخت دین منظوره بوده. حالا این شناخت دین یک بخشش ناظر و حقایق عینی میشه ابزار خاص خودش رو بخواد روند خاص خودش رو بخواد یه بخشش ناظر به مقام عمل احکام حسن و قبح و عملی و اینا میشه اینم باز روند خودش رو بخواد این خودش رو یعنی روش خاص خودش راحت یادت باشه. اذا خواستید دو تا فضا رو حتما تحقیق بکنیم و نکته خوبی هم برای واقعا روشش. که ما که میگیم مورد ارتباطی واقعا تحقیق این دو تا رو قائل این حتی تحقیق در روش، تحقیق در منابع همینا رو ملتزم می‌گیم. تلاش می‌کنیم که واقعا ما همین تحقیق تحت کنیم ببینیم. نکته دیگه که فرمودید اینا تو روند بحث هم اشاره می‌رسن. ببینید پویایی رو بالاخره می‌تونه تحقیق بکنه یا نه این اشاره می‌کنه چش. تا اینجا فعلا روشن بشه که آقا ما معتقدیم علمی دانشی به تو اصول فقه اگر یک تحول در شکل بگیره اضافاتی در حقیقت که بحث جدی جدیدی بهش اضافه بشه ظرفیت فهم عمیق و شناخت استنباطی از دین رو میتونه به ما بده. اما دقت بکنیم جمع کردم که بحث عقل نظری عقل عملی بحث مباحث الفاظش بحث مثلا اعتبار که اقلایی، سیره اقلایی، پدمان اقلایی، این همه در اصول فقه ما هست. مطمئن گفتم یه ناظر رو هم باید بود، ناظر بحث جدید باید اینا تو فضای فقه ما تصمیم بشه و ببینید به جایی میتونی برسیم. از ابزار شناخت دین اعتراض ما تا حد زیادی در اصول فقه موجودمون بالاخره وجود داره. بحث فردی که حالا شاید بشه اینجا بهش رسیدگی کرد اینه که خب ما فهمیدیم این یه بخشی از حقارت داره، باید مکانی دیدیم از عقل و از کتاب و سنت میشینیم حقارت و دین رو کشف میده و شناخت دقیق نسبت به اینا ایجاد کرد. خدا هست، صفات خدا چی ها هستن، انسان در منظر دینی چی تعریف شده، معاد چی تعریف شده، میدونم این بحثای حقارت و توصیفی که در دینه به یه بخش اعتباری یادم بالاخره در دین تصویر شد، باید ها و نوازا و مختبه ها نظام های ارزشی که بالاخره در دین وجود داشت. نکته که از اینه اون پنج نوع تصویری که اول بست گفتیم یادتون هم پنج شد تصویر دیر برده یا دیار تصویر کردیم، حالا باید اونا رو رسیدگی کنیم که با این نگاه به دین، یعنی با این نگاه دین شناسانه میشه به خلاص شناخت هر تأثیری برای این خلاص دین شناسی در علوم با این دست قادر شد یا نه؟ قادر تو رفت بشتا؟ یا اون رفت
بشتا؟ از برای دین شناسی میشه های این باید و نباید های دین میشه باید و نباید های این باید و نباید های میشه هست و نیست های این
خود هستن ایسا بجان تو اساسای دین خودشون برن در
خودشون چه هستن ایسا
از یعنی بار
باید
خود هستن ایسا وارد دین میشد یک بار خود باید ها و نوت ها وارد علم میشد یک بار هستن ایسا دین در علم تأثیر داشت رجعه این در هستن ایسا دین تأثیر داشت یک بار گفتیم هستن ایسا خلاص باید ها و نوت ها دین در هستن ایسا خلاص دین دوباره تأثیر داشته باشد
فکر
کنم برعکس بیمرد کنم اونم گفت کلدن ساتن خود رو مستقبش کنم ساتن؟
اول
بودم میتونه خودش از سرش داره خود پسلمیست دین خود هستانیست دین خود هستانیست علم بشه خود و نباید دین خود باید و نباید علم بشه فکر کنم تأثیر این دوتا دیگه حالا یک بار تفاید در حقایق تأثیر بذارن، حقایق بر اعتباریات تأثیر بذارن، اعتباریات در حقایق تأثیر بذارن و اعتباریات در حقایق تأثیر بذارن. که گفتیم اولا یکی از اینا محال میشه، کدومی که محال میشد؟
اعتباریات در
حقایق اعتباریات در حقایق محال میشد و اون پنج حالت بالاخره باقی بود. حالا ادعا اینه، دقت کنید که اگر ما تونستیم با این فضای عقلانیت و معرفت‌شناسی که از فلسفه اسلامی یا نیکات مخالی بلکن داریم دریافت میکنیم این ابزارهای معرفتی رو تونستیم درست بکنیم با این فرق این ابزارهای معرفتی رو تونستیم درست بکنیم سؤال اینه که اگر حقیقتی در دین بیان بشه حقیقی دین درست شد حقیقی در دین بیان شد ما هم با ابزار آره اصول فقهی خودمون درست شد با رویکرد آنها نقلگرایی و اصول فقه و با رویکرد بالاخره عقلانیت که آره اصولی و دیمن مقاید این حقیقت رو تونستیم اثبات این یک بخش حدیثی که در این بیان شده ما هم با ابزار عقلانی که آره گفتم خودتری بر معرفت شناسی اسلامی و ابزار اینا تونستیم این بخش حدیثی این رو اثبات پیدا کنیم اینو کشف کردیم. خب این کشف ما از این گزاره حقیقی دین طبیعتاً یکی از دیرشاخه‌های علوم حقیقی بشری باید بره با اون توضیح که عرض کردم ما توضیحی که دیروز گفتیم چی بود؟ گفتیم ما فلسفه رو اعمل علوم، اعلل علوم، مادر علوم که هم نداریم میدونیم درست شد زیر مجموعه این فلسفه علوم خلاص حقیقی میتونن تولید بشه و اون هرم‌ها بالاخره شکل بگیرن درست شد؟ از وقتی میگیم یک گزاره حقیقی از دین با رویکرد عقلانی و حالا کشف زبان‌شناسانه بالاخره نقلی و عقلانی ما حاصل شد برای ما و ما به این حقیقت خلاص واقعی اعتقاد پیدا کردیم طبیعتا این حقیقت واقعی تو فضای ثبوتی خودش در یکی از اون علومی که ما تعریف کردیم میمونه یعنی یا بالاخره در مجموعه خود مسائل فلسفه است یا نه جزء مسائل مثلا علوم پایین دست فلسفه هر چه که درست شد ما میخوایم بگیم این گزاره درست کشف از ثبوت میکنه اما معتبر دین خود این گزاره که کشف از ثبوت میکنه رو جزء دین تلقی کرد متوجه شد هیچ منافاتی نداره که ما بگیم یک واقعیت عینی و خارجی هست زمانی واقعیت عینی و خارجی رو با متد عقلانی و برهانی و فلسفی خودش به سیم کشف بکنه، درست شد؟ این مکشوف عینی و ثبوتی ما رو معتبر دین قرارداد کرده که جزء دین هم باشه. چش کار
ثبوت خود ثبوتی
کرد دقیقا ما معتقدیم مثلا مسائلی مثل خدا هست، صفات خدا، وجود معاد، نمیدونم حتی بعضی از بخش‌های حقیقت هستی، مراتب هستی، نمیدونم توصیف انسان، خیلی از این معمولات این شکلی ثبوت عینی و واقعی تکوینیه، ما میخواییم اون رو کشف بکنیم. اما دقیقا همون مفاد ثبوت عینی و کشف خارجی در متن دین بیان شد. در کسی داشت؟ خب حالا سوال میکنی، خب اگر قرار بکنی این حقایق عینی رو بالاخره کشفش بکنیم، چرا در متن دین بیان شده؟ خب کشف میکردیم دیگه، ما به صورت عقلانی خودمون. اینجا برمیگرده به اون روایت معتبر، یعنی اینجا دیگه من نمیتونم قضاوت کنم. رجل شو باید دید چه اون مصلحتی که معتبر دین شاره مثلا ضرورت دیده یه بخشی از حقایق گرفتان خودش میتونست کشف هم بکنه، اینها رو درون دین آورده و مطرح کرده، مصلحتش چی بوده، این دیگه باید اون معتبر باید تشخیص بده. رجل شو و معتبر تا حد زیادی بیان کرده. اولا بیان کرده که لیوسی رو نمون دفاع در بود کتاب از سهرمی تو خطبه اول نشوبنا لیوسی رو نمون دفاع در بود. درست شد؟ این بالاخره یک چیزایی هست که عقلانیه، شناخته هم میشه، قابل درک هم هست. منطقه خب این دفینه هست، دفینه هست که یعنی خیلی مخفیه، پوشیده هست. درست عقل شما درک میکرد و درک میکنه، منطقه این دفاعه به عقول شما مدهش رو دین اومده در حقیقت این دفینه رو بکشه یا رو جلو چشم آن به آن تصویر کنه باشد. مدهش رو شد طبیعتا این آن به آن تصویر کردن خلاص این بخش نظری و معرفت عقلانی جلو چشم لابد برای شارع علاوه بر این تفضل دیگری هم داره. حالا ما روند کلیمون بحث خلاصمون حیات تربیتی انسان منظورمونه دیگه، یعنی اگر ما گفتیم باید مثلا بارز و نهایی دین مثلا اون حیات طیبه انسان یا بالاخره اون فضای تربیت انسانی میتونه قرار بگیره، طبیعتا این باز تکرار نسبت به اون حقایق که اگر عقل درکشون میکرد دیگه نیازی نبود دیگه نواقع دیگه نیاز بود دیگه. چون همه اینا تاثیر تربیتی و تاثیر خلاصه در اون حیات طیبه انسانی داره، مشکلی نداره که یک ثبوت عینی و واقعی رو که عقل میتونست درک بکنه و کشف بکنه رو ما بگیم معتبر دین با مقدری که حالا نسبت به اون فضای تربیت انسان و نمیدونم حیات طیبه انسان و اجتماع و امثال اینها داشته میدیده، اینها رو هی میاره و خلاصه تذکر میده به رو میگه بارها، یعنی چون صحبت قرآن همینجور برمزه پره دیگه، حقایق عینی همینجور تکرار شده این مقابل اینکه این لیوسی رو اتفاق بیفته، یعنی برانگیزانند از خواهی بیرون بکشند خلاصه این جلوی چشم بیارند هم داره. این یه نقطه دیگه که این معمولا رفلکس میشه اینه که خب بابا خود این معرفت عقلی که الان مثل دو تا چهار تا واسه شون روشنه قبلا اینجور روشن نبود. اینش دارم میگم یعنی باید یه خورده تاریخی تر بحث کنیم تأثیر دین و ادیان در کشف اینا رو. تجهیز دکتر یعنی اگر دین نبود واقعا بحث صفات الهی اینقدر روشن و شفاف در فلسفه ما تبیین میشد؟ نمیشد که. درسته راه کشف عقلانیش وجود داشت همون روز اول، لیکن مثلا انگیزه کشفی که اینجور پرداخت بشه اینجور شفاف بشه اول بحث به واسه ما خیلیش برمیگشت به همین برانگیزاننده بودن خلاصه دین و معرفت دینی و عقلانی. اینجا داشته بذار خیلی هم مثل الان دیگه فکر نکنیم تو اون دوره، که بابا اینا خیلی روشن و شفاف و عقلانیه و برهانیه، چرا دین اینا رو گفته؟ نه بابا، خیلی از اینا رو چون دین گفته روشن شده. خدای جز جز، یعنی تأثیر دین بر علم یادمون نره تو تولید خلاصه نظریات و طبیعی نظریات عقلانی. مثلا ما واقعا مشکل این هم نمیبینیم برای این بیان که بگیم معتبر و شارع مقدس دار قرآن کار بیاد در بخشی از معارف دینی همون معارف عقلانی و برهانی و فلسفی رو قرار بده، مسائلی بالاخره. خب این عرضی کردم که طبیعتا این گزاره حقیقی که در دین جزء بودنش اعتبار شده، بخشی از دین بودنش اعتبار شده، طبیعتا در یکی از علوم حقیقی میگنجه دیگه. بالاخره توی این عالم هستی به یک جاهایی مرتبطه، به یک مسائلی مرتبطه که ما میتونیم اینو در حوزه طبقه بندی دانش آموزان بشری یه جا ببریم و اینا قرار بدیم. میشه دوستان مثلا منافاتی در اون فرض اول که دقیقا یک خلاصه هست و نیست دینی، خودش دقیقا جزء هست و نیست علوم قرار بگیره، یک گزاره ای از یکی از دانش‌های بشری قرار بگیره. متعرض کردم یه طبیعتا ما در فضای دینی وقتی داریم کار میکنیم از کتاب و سنت استفادهش میکنیم، اگر شد وقتی وارد فضای علمی و معرفتی مون میشیم باید با متد برهانی و رویکرد عقلانی خودش باید اینو تبیین کنیم و اینطور بشیم. طبیعتا یک تعارض هایی هم اینجا به وجود میاد، خواسته یا نخواسته، فرضش از در حد قابل بحث که اگر یک هست و نیست بالاخره دینی با یک هست و نیست نظری بالاخره اونجا تعارض پیدا کرد در ظاهر قضیه ها پیدا کرد، اونجا چه کنیم؟ چه کنیم؟ سوال رو باز
بحثش
کنیم، نسیش کنیم، نسیش کنیم. ما منظوریم که ثبوت تغییر نمی کنیم، ثبوت قطعا نیست. خب توی فرض تعارض داریم برش به دو تا نکته بایستی توجه بشه. نکته اول راجع به عقل که ببینیم واقعا عقل خود داره یا نداره. میدونیم ما خیلی از فضای علوم که وارد میشیم خیلی جا حکم میبینیم اتا حکم عقلانی نیست، اسم برهان و اسم عقلانیت هم روش میاد ها، صورت قیاس هم ممکنه پیدا بکنه ها، دقیقه که شده شده این صورت قیاس داشتن اسم عقلانی و برهانی روش گذاشتن خلاصه گولمون نزن، یک جاهایی واقعا عقل ساکته و حکم نداره. اونجایی که عقل ساکته، عقل ساکته، خدای جدا شد. اونجایی که مواد لازم برای تفکر نداره عقل ساکته، ولی اینکه من تعجیل کنم حکم بدم، خدای جدا شد. اما اون حکمی که من دارم میدم ماهمت وهمیه، خیالیه، تخیلیه، اون بابای مختلف نفس و دایه های درمی نفس یه مجلسات ای میگفتیم همین هست بود خدایجه؟ واقعا بعد این عقل حکم میکنی یا نه؟ مواد معرفتی لازم برای این حکم رو داره یا نه؟ اینا رو حتما در نظر بگیرید در شناخت عقلی. اما فرض بگیریم آره واقعا شناخت عقلیه، مبانیش هم واقعا داره، مواد لازم رو داره، سیر برهانی و صورت قیاس صحیحی رو طی کرده، به یه حکمی رسیده که با دین در تعارضه. خب هم برگردیم به دین در کسی تو شروع کنیم، اون نکته در عقل حتما توجه بکنیم که عقلی که میگیم عقل برهانی مراده بکنه، نه عقل مغالطه، نه عقل مشروبه به بحر، نه عقل فلان، اینا قطعا مضروبون نیست. عقل برهانی صحیحی که مواد صحیح و صورت صحیح رو برای استدلالش داره، حالا مواجه شدیم با یک تعارضی بین این و اینجا چه میکنیم؟ اینجا طبیعتاً اونی که محکوم ظاهر دین میشه، اگر واقعا عقل اونجا عقل برهانیه، نمیدونم مواد صحیح صورت صحیح یه فلان باشه، طبیعتاً ما باید برگردیم تو استظهار ظهور دینمون ببینیم درست میگه یا نمیگه. یعنی چون بحث دین
خودش هم از
نیست، بله خودش هم از نیست، داره من چی میگم میگم دیگه،
اینکه
دوستون نکته، نکته دوستون نه بحث استفاده، بحث نقل،
یعنی به دین سمتی
معلوم
نمیشه.
شما
با اون اصولی که
یه دیگه رو از اون توضیح میدم، خواهش من دقت کنید این چون توضیح داد اصلا حضرت ها چه گفتن این چون گفتیم که دین یک مرکب اعتباریه معتبر ملاک ما یعنی اشاره کردم بیاد که اگر این معتبر ملاک ما شد دیگه من حتی اگر عقلم کاشف از ماقعم باشه من نمیتونم بفهمم این دینه یا دینی ما نمیتونم حرفای جوادی رو بزنیم ما منتجه داشته تو توضیح های جوادی این طور میشد که هر جا عقل داشت کشف میکرد دین رو کشف میکرد ما میخواد این نه تکمیلی این که این دین هست یا دین نیست به یاد معتبرشه و چون به یاد معتبرشه تکمیلی ما باید برخورد کنیم با این کشف نمیتونیم پیشینی بذاریم گردن خدا این چون عقل ما کشف کرد پس خدا هم اینو دین میدونه این چطور شد؟ روی کرد ما تکمیلیه یعنی چی؟ یعنی بعد از اعتبار دین یعنی بعد اینکه خدا اینها رو دین قرار داد جعل کرد اعتبار کرد من الان میخوام اینو بفهمم از کجا باید بفهمم؟ طبیعتا راهی که هست منحصر در کتاب و سنت یعنی مرز اینکه این دین دقیقا تا کجاست این مسئله آیا دینی هست یا دینی نیست تبیینش به حوزه کتاب و سنت لذا میکنم که اگر این دینه خلاصه سکوتی که مرکب اعتباری ما رفتی که با آقای معتبرش دیگه بیان معتبرش برای ما ملاک
اینو
توضیح میدم نه یعنی باز تصمیه دین از روش در نمیده تایید حجیت میشه رو تایید حجیت میشه لراک مهمشان و براش امضا میشه هیچ اشکالی نداره تعارضی هم با شهر نداره باز تصمیه دین درش تصامه یعنی ما عرض ما همین بودم لازم دیگه که دین رو مرکب اعتباری کردیم بخواستیم به این دقت های خورده ببریم شد شد اول
ملاک
که داریم
مرکب
دین
همون
برهان ضربت دین بود همین هرش کردم برهان ضربت دین هم الان اشاره کردم وقتی کافت وقتی ما بگیم برهان ضربت دین مراد اون همون حیات طیبه انسانیه تربیت انسانیه هم ابزارهای معرفتیش هم ابزارهای اولی گرایشی اجرایش تا برید و سال برید به اون اوجه مثلا توجه نظیم اسلام
پس
می کنیم
که
برود
کنیم توی مثلا کتاب
سنت منابع دین طبیعتا یه باید برسیم به چه روزیاتش دیگه ببینیم ما کلیشو عقلانی میتونیم درست کنیم که بعد بشر با ضعف مثلا معرفتی و ضعف بینشی و گرایشی که داره به دین نیاز داره رشکته میشه نیاز انسان به دین همسان اصلا از خدا هم دین ها کنیم دوباره همینجور میشه دیگه خداوند حکیم قادر متعالی که عالم رو لقایته فهمیده نه بدون خلاصه مطلق نه بدون خلاصه غایت خودش رو طبیعتاً یک روندی رو هم برای فضای بالاخره دینی باقی میذاره درست شد؟ این کلیش عقلانیه درست دارم اما جزئیات این که حالا بالاخره این الان در تربیت و حیات طریق تاثیر دارد یا ندارد رجاده شد در دین بیاد تصدیق بشه یا در دین نیاد و بشر خودش بهش میرسه اینجوری که اینا دوباره اون اعتباره رو میخواد یعنی اعتبار جزئیت یک چیز نسبت به دین شرطیت یک چیز نسبت به دین اینا برمیگرده به اون بهار معتبرش برخورد ما تکینیه با کتاب و سنت داریم با این بخش آشنا میشیم بله چه دوشا؟
تعارض
بین حقیقی که ما از دین استنباط کردیم یک گزاره حقیقی که ما از دین استنباط کردیم
بله
با یک عقلی در با یک برهان عقلی مثلا در تعارض بله
اگه ما یک گزاره که تو خود دین هست یعنی ما نست داریم
بعد
اگه این
تاورسی که کنه با دین چیز؟ اونم با علم نه، با عقلش میگه یعنی با اون عقل بعد درست که اگه منظور کنید عقل درست اما اگر اگه منظور کنید درستان ترجمه هست نکار
نه
فعلا برهان عقلش بیاد اگر با یک برهان عقلی در تاورس باشه برهان عقلی محکم میشه بر اون ظهور دلیل بر اون خلاصه بحث نقلی که شما دارید میفهمید چرا؟ چون اونجا دیگه بحث نقله یعنی وقتی بحث نقل شد استفاده از الفاظ استفاده از خلاصه‌ای فضاهای عقلایی قضیه مراجعه اونجا تقریبا میشه گفت حالت ظنی پیدا میکنه اگر شما چون دارید با بنا عقلا بر الفاظ دارید اونجا رو برداشت میکنید
اونجا محکم و متفاوت
نداریم دارید اینجا نداریم تو همون تشکیک داره دیگه ظهور حتی خدا الفاظ تشکیکیه یه جاش محکم یه جاش متشابه طبیعیه اما باز همش لفظیه رجعه یعنی یک شدت و ضعفی در مراتب ظهور الفاظ داریم تو روایات و آیاتمون با همون شدت و ضعف ها داریم کار میکنیم تا زمانی که تعارضی با عقل نداشته باشه اگر با عقل تعارض پیدا میکنه این محکم میشه رجعه ثانیا حالا موردی نداشته.
این تعارضی تا الان مثلا در نظر گذاشتیم موردی نداشته. دارم دیگه ما اینجا مثلا بحث عقلانی ما با اوی مثلا ظاهره چه میدونم این مثلا آیه و شما در تعارضی غالبا اونجایی که مثلا بحث داره شکل میگیره گفتن یا از اون طرف بحث مثلا غیر برهانی داره مطرح میشه یا از این مثلا یکی از خیلی دوره مثلا مزخرفی از این آیه و روایتی پیدا کرده باشه که مثلا دیاره بوری بعد پس شما میخوام بگید که فعلا تو بحث حقیقی ها یعنی گزاره حقیقی که در این بیان شده رویکرد همون رویکرد عقلانی قضیه است یعنی راه شناخت ما با گزاره حقیقی به کشف گزاره حقیقی صادرات عقلانی شد و این که جزء دین بیان شده یا بیان نشده رو داریم از کتاب سنت استنباط کنیم کما اینکه بحث دیگه که هست بحث اعتباریه دید توی تو فضای اعتباریه دید اینجا یه خورده بحثا پیچیده تر اولش خیلی سخت من توی بحث اعتباریه دید باز باید توجه بکنیم که ما چون فضای اعتباراته تو فضای اعتبارات گفتیم عملا یک فضای خلاص نسبیتی رو تو دنیا خلاصه حاکم میدونه تو فضای اعتباری که ما معتقدیم میشه از این نسبیت خلاصه فرار کرد و یه مکانیزم روشنی رو واسه اعتباری ها طراحی مکانیزم روشنی که برای اعتباریات میخوایم طراحی کنیم باز همون نقطه ابتناییه که تو اون جلسات اشاره کردیم که درسته که اعتباریات مثل حقائق یک ضرورت علی و تکوینی ندارن رجوع شد اما همونطور که اشاره کردیم مبتنی بر حقایق عدیده ایه و اگر ما بتونیم شناخت حقایقمون رو درست تأمین کنیم مکانیزم این اعتباریاتمون هم روشن میشه تا حد زیاد رجوع شد مثلا نفس این که ما حقیقتی رو به اسم خدا قبول داریم و معتقدیم که واجب الوجودی هست و این واجب الوجودی که هست مثلا این صفات ذات و این صفات فعل رو مثلا داراست خود همین حقایق کلی در فضای گرایشی و فضای اعتباریات و اقلایی ما اثرگذار میتونه باشه رجب تفسیر هدف انسان درسته یک بخش حقیقیه بالاخره هدف خلقت انسان نمیدونم اوج کمالات انسانی و فلان و فلان اینا خب حقیقی هن همشون اما این حقیقت سایه جدی میندازه روی خلاصه سنخ اعتباریات ما طبیعتاً دیگه خدای شده یا مثلا تو خود اعتباریات حتی یعنی اگر ما بابا یک سری از حقایق یک سری از اعتباریات رو تولید کردیم مثلا وقتی ما اومد رسیدیم به این که خدا هست و این صفات رو مثلا دارد و فلان و اینها ما اومدیم حقی رو برای خدا قائل شدیم به اسم حق اعتبار حق تشریع خب این حق تشریع تو خیلی از اعتبارات دیگه ما سایه میندازه. درسته یک حق یه اعتباریه. مثلا رو خیلی از اعتبارات استقلالی دیگه ما این سایه‌اش میفته. بذار چه بشه؟ بذار هر چقدر بریم جلوتر این ابتناها همینجور بیشتر میشه. یعنی یک اعتباری ما ممکنه رو بی نهایت گزاره حقیقی و گزاره اعتباری دیگه ما سوار بشه. برای که جدا شده بسه از اینجا معتقدیم که تو فضای اعتباریات دین ما یک حق تشریع داریم برای خدا حق اعتبار و حق تشریع این حق تشریع رو اگر به صورت کلی جهان بینی ما بتونه ایجاد بکنه که با همون شناخت خدا و صفات خدا و خدمت انسان و امثالینا طبیعتاً حاضر میشه این حق اعتبار و تشریع یه سایه شدیدی رو روی همه اعتباریات ما میندازه. در هر کسی باشه به این شکل که هر خلاصه معتبر مسلمان که میخواد یک مکانیزم اعتباری رو جعل و قرار داد بکنه اول نگاهش به این فضای تشریع اسلامی هست آیا تو فضای حور حاکم تشریع اسلامی بالاخره این اعتباری که من میخوام تولیدش کنم و بازسازیش کنم بالاخره تعاقدی نداره تناقضی نداره داره چطور چون اعتباریات بالاخره مبتنی بر گرایش ها هستن در این حال رجوع شد
مفتدی بر اتحادیات دین مفتدی بر حقایق مفتدی بر جمالی نمیشه جان؟ چطور؟ فضل جمالی نه فضل جمالی این مشکلی چیزا می کرد فضل اعتباط و قدابی رو همه رو یک پارچه میخواد دینی کنن مصدی میخواستن تفکیل بدن ایشون گفتن آقلا و قلا چون در متن دین مرخلا حجت شده پس همه اعتبارات و قداری که مبتنی بر بنا و قلاست هم میتونه دینی باشه کمان که تو عقل نظری همه آنچه که عقل نظری کشف میکنه دینیه تو فضای اعتبارات و قلایی هم همه آنچه که اعتبارات و قلا اعتبار کردن میتونه دینی باشه ما دو تا مشکل داشتیم اینکه که اولا دین اصلاح کردنش از کجا داری میاریم این طور من به ما روشن شد ما شد یه مرکب اعتباری میگیریم هر آنچه که کتاب و سنت جزء دین شمرده است دین میشمریم از اون طرف هم خب بعد نسبیتش پیش می اومد یعنی از اون بعد اطلاق دین بر این اعتباری چرا و چگونه و از طرف دیگه هم بالاخره اون بحث نسبیت که کدوم یکی از اینا بالاخره درسته یا همش درسته بالاخره گیر میکنه تو اعتبار دوغلای تعارض هست تناقض هست کدوم یکی را بحث کنیم گیر میکنیم تو روند ایشون مطبع فعلا عرض ما اینه یک حق تشریع در دین و با قرد دوانی هم میشه این حق تشریع اثبات کنه یه حق تشریع رو برای خدا قائل میشه این حق تشریع سایه میندازه روی همه اعتبارات عقلایی دیگه فعلا بحث از دین بودن یا دینی نبودنش نداره لذا معتقدیم که فضای اعتباریات دین هم با اساس همین حق تشریع خورد میشه تا میاد میرسه به اعتبارات پایین دین اعتبارات باید و نباید این فهم یا اون فهم یا اون فهم همینجور اعتباریات دینی خورد میشه خب حالا میخوام بگیم که اگر یکی از این اعتبارات دینی بیاد در علم هم بحث بشه یعنی در علوم مثلا اجتماعی علوم مثلا علوم اعتباری دیگه علوم حقوقش فقهش قانونش هر چی که خب اینجا تعارض اگر شد چه کنیم مثلا خود این دین میتونه خود این اعتبار میتونه در علوم پایین دست بحث بشه اصلا اینکه در علوم پایین دست میتونه بحث بشه یا نه که بله میتونه مشکل نداره درست بشری خب آزاده میتونه از در همین اعتبارات دینی هم بیاره و بحث کنه یا بپذیره یا بالاخره با روند خاص خودش رد کنه و افسانه ما تا جایی که تعارض پیش میاد و جایی که تعارض هست توی این فضاها باید این دقت جدی بشه که اولا اون اعتبار مقلایی که داره تعارض پیدا میکنه با این دینشهاش و گرایشهایی که این اعتبار رو ایجاب کردن الان مهم میشه برای ما رسولشو که ما اعتباریمون اعتبار دینیمون در حقیقت مبتنی بر یک هست و نیست و یک گرایش ها و یک باید ها و نباید های خاصه اون طرف اعتبار و قلعه مبتنی بر یک گرایش ها و باید ها و نباید های دیگر نگه چه الان تعارض در حقیقت به دوتا اعتباری نیست تعارض بین اون پشتیبان ها تو پشتیبان های اعتباریات در حقیقت دارن تعارض دارن
اگه پشتیبان نبود باشه
به عنوان تجربه
باشه
الان تعارض کنه حالا همین داریم چرا چرا میکنم پس بود چطور شد میخوام بگیم که یک اعتباری وقتی رفت توی علوم بالاخره بحث شد یک اعتبار عقلایی داره با این خلاص تعارض پیدا میکنه در تعارض این اعتبار عقلایی با این اعتبار شرعی و این اعتبار دینی روند حاکم رو باید در اون اعتبار عقلایی به صورت جدی بحث کرد که این اعتبار عقلایی با چه بینشی با چه گرایشی با چه هدفی و با چه غایتی داره تولید میشه و فضای روی حاکم بعد خلاصه این اعتبار دینی رو هم همین که این اعتبار دینی ما با چه روندی با چه بالاخره نگاهی با چه معرفت و درست دینش و گرایشی داره تولید میشه خب اگر ما وحدتی رو اینجا احساس کردیم به هر نه وحدت یعنی ما گفتیم آقا مثلا یک بینش صحیح یک گرایش صحیح و مثلا یه روح حاکم صحیحی در این اعتبار عقلایی حاکمه با روند کلی دینی ما هیچ تعارض و توافقی بالاخره نداره درست شد از این طرف این اعتبار عقلایی اعتبار دینی ما هم بالاخره اعتبار دینی ما چیکارش کنیم بعدا اینجا تعارض خورده فضای مستقرتری پیدا میکنه که یه اعتبار دینی با یه اعتبار عقلایی که از اون جهت حل شد مشکلش یعنی بینشش صحیحه گرایشش صحیحه به قول شما آزمون و خطا شده تجربه هم بالاخره جواب مثبت داده مثلا تاییدش کنیم کامل دیگه یک اعتبار عقلایی رو ما واقعا فضای عادی اگر بودی میپذیرفتیم اما الان یه اعتبار دینی هست در تضاهم با اون
اینجا
چیکار کنم؟ نه به راحتی نمیشه یه بحث جدی پیش میاد که ایشون هم اشاره کردن دست پویایی متا دقت کنید این بحث پویایی مبتنی بر یک نظریه که دینیه خواهش داریم بیاد نمیخوایم اون جمله رو بگیم چه آقا اسلام یک چیز ثابت هست مدرجه و شما دارید این متغیرها رو از جای دیگه تحمیل میکنید به اسلام نه ما معتقدیم که در درون خود اسلام یه ظرفیتی نهاده شده به اسم ثابت و متغیر این ثابت و متغیر یک برهان برون دینی نداره که بعد این تحمیلش کنیم ثابت و متغیر برهان درون دینی داره از نظر اعتبار ما رئیس دوشو یعنی معتقدیم که شارع مقدس وقتی احکام اولیه اسلام رو داشته تبیین میکرده خودش وضعیت ثبات و تغییر رو در درون اسلام خودش نهادینه کرده اما دقت کنیم ها که این تغییرات در حقیقت متوجه موضوعات احکام ماست نه متوجه خود احکام به تغییر موضوعی که حکم داره متغییر میشه دقت کرد چه داشت؟ در اگر یه مقداری ظرفیت ثابت و متغییر در فضای خود اسلامی ما شکل بگیره به اعتقاد من خیلی از این مشکلات حل میشه اون وقت باید رجوع کنیم ببینیم که آیا ما از لسان کتاب و سنت متوجه میشیم که این اعتبار دینی که الان بالاخره با یک اعتبار اقلایی در تعارضه میتونیم استنباط کنیم که جزء ثابتات ادیان ثابتات دین ما یا نه میتونیم بگیم اونجا جزء متغیر هاست یعنی چی؟ یعنی الان اگر ما توضیح دادیم که اون اعتبار اقلایی هدف واحدی داشته مقصد واحدی داشته با عزم و خطا ما متوجه شدیم که اعتبار اقلایی میرسونه ما رو به اون مقصد و دیگه خب اون مقصد واسش موضوعیت داره نه این متد رسیدنه این چطور شد؟ یعنی این اعتبار دینی که داریم بیشتر ناظر به اون مقصد اعتبار شده خب با این روند اقلایی صحیح جرد کرده با همه اون شروط ها با نور حاکمه دین متغایر نداره مقصد همون مقصد دینی گرایش ها و بینش ها همون گرایش ها و بینش های دینی هست مطابق یه تعددی در راه رسیدن به اون مقصد می‌بینیم
یعنی رخته الف و ب مشخصه
بله بله من گفتم با این فرض گفتم دیگه اگر این فرضا نباشه که خب تعارضی دیگه نیست اصلا دو تا اعتبار اولی یه اعتبار اولی یه اعتبار دینی مستقل اگر اینا شکل بگیره اون تعارض داره پیش میاد تعارض پیش اومد باید تشکیل بدیم یعنی اون خلاصه مستندات مجتهد مثلا کتاب و سنت ما باید تمام تلاش بکنه که در این روند کتاب و سنت این اعتبار جزء مستند جزء ثابتات یا جزء متغیر هاست یعنی بعد ببینیم لسان خیلی زیاد چشمه خیلی مثلا بعد ببینیم این لسان خلاصه دلیل لسان اون خلاصه آیه و روایت ما مقصد واسش موضوعیت داشته یا این راه واسش موضوعیت داشته اینجا دو جز طبیعتا خیلی سخت میکنه کار نه بله ممکنه این فوبیات جمعی پیدا کنه 200 تا کاره میبره همین هم از رومونه بعد دقیقا همین رایگون همینه دقیقا مدهی شد داشت دازا میخوام بگیم که بله اینجا های مقدار بس واقعا پیچیده تره که بعد ببینیم واقعا این ثابت ها دین تلقی شده این و با دیو حاکم بدونیم و بگیم یه طور اقلایی لغمه چون دین جز ثابت ها دینه یا ای که جزء متغیر است اگر جزء متغیر است کجا هست یعنی این اعتبار اقلایی میتونه بیاد تمام که هر اعتبار اقلایی دیگری هم که اخف و اقل از این اعتبار اقلایی باشه میاد یعنی هر کدوم ساده تر باشه هر کدوم تو فضای اقلایی مقبولیت بیشتری داشته باشه اما ما رو به اون مقصد برسونه ها و اون بینش ها و گرایش ها درست طراحی شده باشه ها این چطور شد ما میخوام بگیم این ظرفیت تغییر تو خود اسلام گنجونده شد که اسلام شد خاتم خواهش دارم این تیکه رو بیارید یعنی اگر این ظرفیت تغییر و ثبات در خود اسلام طراحی نتونه بشه اون کمال دین اصلا میره هم گردیم اکبر تو لکم دین اکم اتمن تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا
این ثبات و تغییر حتما حالا جالب اینجاست، این ثبات و تغییر حداقل با این شکلی که الان عرض کردم مثلا نظریهش بالا 50-60 سال پیشه، نظریه مرحوم علامه طباطبایی به تبعش مرحوم مطهری تو اسلام مفضیات زمانشون انصافا خوب اینو طرف انصافا خوب اینو اونجا بیان کرده، تو سخنرانی عمومیشون هم بیان کرده. ما الان تو حضور داشتن می‌درزیم اینا رو واقعا می‌درزیم یه راست بنده اون حوزه این طرفای بحث ها بالاخره خیلی مساوی با ارتداد و روشنفکری همسایلا بلده بود. در اینکه شهر تحریر از مازه تحریر دارم تا سخنرانی عمومی دهه 40 داشته بیان میگرده و اگه ما از اون موقع روی نظریات کار میگردیم الان خیلی فضا همون بهتر اونی که الان هست. نظری که تقریبا مقام آزنوی تو سفر که ماشایش رو تو دیدار و دانشجو تقریبا این رو بیان کردن. البته خب ایشون بیشتر ناظر به فضای اجرایی بودن، بطور این در خود فضای استنباطی و معرفتی هم یک بحث خلاصه متنابه خیلی جدی هست. در همین اساس اینجا یه بحث دیگه مطرح شده که طرح نظر ماست در حقیقت. ما تازه همین رو مقدمه می‌کنیم که بود نظریه مختار خودمون. نظریه مختار و طرح ایجابی که در فضای علم دینی ما مطرح می‌کنیم بحث نظام سازی در منظومه معرفتی دین. با این اصطلاح دو تا ویژگی جدی داره، دو هر دو ویژگیش اصرار داره. یکی بحث منظومه. منظومه یعنی چی؟ یعنی دین باید یک روح حاکم گیره. یه منظومه است واقعا. درسته گفتیم دین یک مرکب ارتباطیه. و در جواب شما گفتیم که چی؟ که دو بخش مجزایی از هم داره. با دو مکانیزم جدا، با دو منابع معرفتی و با دو ابزار معرفتی جدا. خدا شد شد. اما وقتی میگیم معتبر اینها را دین تلقی کرده است، یک سنخه واحدی در کل این دین وجود داره. خواهش دارم دقت کنید. این معتبر وقتی معتبر حکیمی شد و قرار بر اساس حکمت خودش، بر اساس مقاصد و مفاسد خودش یک دینی رو اعتبار کنه که آقا من به اینا میگم دین، درست دو بخش مجزا، دو مکانیزم معرفتی جدا، دو منبع معرفتی جدایی داره، اما یک سنخه واحدی رو اینجا میدیده ایشون. این مبنای ما در مرکبات اعتباری همینه ده. تو اعتبار اوغلایی هم همینو میگیم. که اعتبار اوغلایی وقتی یک مرکب مثلا میگید آ بیت خانه. درسته خانه دیوار سقف نمیدونم در فلان و فلان. اما شما اصرار ندارید که این دیوار حتما باید این مدلی باشه یا این سقف حتما باید این مدلی باشه. اما اطلاق خانه یک خوبیت جمعی به این همین اجزا و شرایط داره میده. درسته؟ که این دیوار دیگه آجر نیست، این دیوار دیگه دیواره. درکه دوست داری
خانه نظام.
یعنی جور آفر. یعنی وقتی میگیم این خانه داره اطلاق خانه برش میشه، یک روح حاکمی در کل این که با اصطلاح بهش تعبیر سنخه رو بیاریم. یک سنخ واحدی، یک سنخ وحدت بخشی تو کل این مرکب اعتباری دین وجود داره. این سنخ وحدت بخش اقتضاش اینه که ما همیشه دین رو یک منظومه نگاه کنیم. وقتی منظومه نگاه کردید شما به دین، خیلی از اوقات این تعارضایی که بین بخش‌های مختلف دین مطرح میشه لحاظ میشه. شما نگاهتون از نگاه مسئله مجزای کشکولی دیگه در میاد. شما دارید دین شناسی میکنید، تلاش کنید که یک منظومه رو بتونید تحلیل کنید، یک منظومه معرفتی رو دارید انسجام بهش میدید که بله طبیعتاً این منظومه معرفتی بخش‌های مجزا با خواص خاص خودش داره. فقهش خواسته، اخلاقش خواسته، فلسفهش خواسته، بوده چه دوشه؟ اما یک روح حاکم رو همشون هست، یک منظومه منسجمی تو همشون بالاخره حاکمه. این منظومه رو حتما باید توجه بکنیم. آقا، بسیشون نمیشتم. نظام سازی در منظومه معرفت دینی. پس منظومه معرفت دینی که میگیم مطلبش اینه. چون دین رو یک مرکب اعتباری از معتبر واحد دونستیم، یک سنخ واحد، یک سنخ وحد و فرشی تو کل دین حاکم میشه، ما اصلا این رو میگیم منظومه دینی، منظومه معرفت دینی در حقیقت.
ما اگر اون سنخ رو کشف کردیم، پس میتونیم دیگه خودمون ولو با عقلی گزاره که شاره توی کتاب سنت هم نگفته باشه اون
بعد میتونیم دار بعدا توضیح میدم اضافه میشه کرد متغیره هم رو ببینیم. خب این منظومه که بس این یه روح حاکم و روح واحدی در کل گزاراش هست و یک منظومه معرفتی مستجد نمتونه و ما شکل درست بدن.
و بعد دیگه نظام کنه. نظام شد خواهد اصطناعات متعارفی که ما بکار بریم معمولا به معنی همین منظومه بکار بریم. ما منظومون این نیست، درست شد؟ ما که بگیم نظام یعنی مجموعه منظم به ساختار مثلا نهایت شد. حالا این نظام ممکن نظام معرفتی باشه، یعنی منظور یک ساختار معرفتی باشه، یک ساختار اجرایی باشه، یک ساختار بالاخره سازمانی باشه. ما منظورمون این نیست. ما که بگیم نظام، همون معنی لغوی نظام مرادمونه. ببین ما میگیم ما یونزم و به، درست شد؟ یعنی اون چیزی که این ساختار رو داره نظم میده. درست ساختار یک مجموعه منظمه، یعنی منظومه ما یک مجموعه منظم خلاصه معرفتیه، درسته؟ ولی وقتی میگیم نظام، نظام بیشتر ناظر به اون مایون و مبه ها هست.
چون ناظم بشه
جا؟ اون ناظم بشه، ناظم خب باز اون فاعلی میشه بیشتر، یعنی از بیرون کردن میره تو معتبر نظام. بحث ما داره بیشتر سر همین خلاصه نظام اونتا معنی دقیقه کلمه، نه مجموعه منظم. اینجا که نظام با منظومه همراه میکنی تقریبا فرقش در میاد. وقتی میگیم نظام سازی در منظومه معرفتی، یعنی دیگه نظام رو معنی منظومه نیست طبیعتاً دیگه. برای چون به معنی ساختار دیگه نیست طبیعتاً. وقتی میگیم نظام، ادعامون اینه که در منظومه معرفتی و روح حاکمی که از کتاب سنت آدم برداشت میکنه، در اساس همین ثابت ها ثابت نگیرهایی که الان تقریبا توضیح داده، ما مواجه میشیم با نظام های معرفتی اسلام. حالای چطور شد؟ که در حقیقت اون روح حاکمه به منظومه های معرفتی اسلام رو داره پشتیبانی میکنه، منظومه حاکمه در یک منظومه مثلا معرفتی رو داره پشتیبانی میکنه. در حقیقت همون مایون زموبه ملاک خوبیه دیگه.
مثلا
تسبیح خود اون منظومه هگر باشه، نظام نخ تسبیح. اونه چی دوشو؟ نظام اون نخ تسبیح هست، غیر خود اون منظومه میشه طبیعتا دیگه، و حاکمه به منظومه هست. هم حاکمه به منظومه هست، هم غیر از اون منظومه هست در حقیقت.
شما
نجاست
نخ
تسبیح
رو
تسبیح
نمیگید؟
نه دیگه، کجا نخ تسبیح رو
میگید؟
اگه بگید تسبیح نخ همین، میدونم چی داری داری مطابق فرقش یه خورده متفاوته. حالا توضیح میدم شاید تو توضیح در
نخه تصویر دارید
فرقش وقتی میگم
متفاوته منظومه
شمسی
یا
اتم
هایدار میشه
مثلا یه خود
اون
منظومه،
ولی این ارتباطی که
به این چششایی به این
اون قانونی که
روی داره مرکز
رو داره که داره اینا رو تدبیر میکنه
اون بیشتر
متفاوته. نگاه با این مشکلی نداره، این
نه جدای از دین، جدای از اون هست، اما جدای از دین نیست. اما توضیح میدم چه
شد.
نه خیلی جدی تر از اون هست، خیلی ریز تر از اون هست، خیلی کلیه، خیلی صرف همون منظومه ها رو داره اون چطور میگم اعتبار وقتی بودنش رو داره نشون میده به ما، نشتر میگم. اما وقتی میگیم ملاک و اون مایون رو بخواه، نه پشت دیوان های درست شدن همه اینها رو داره به ما درست میکنه. توضیح نه هم بسرش در بیاری بیشتر. این وقتی میگیم نظام، همونطور که عرض کردم ملاک همون فرقه مایون زموبه و اونی که در مایون زموبه ها تأثیر داره رو دقت کنید. وقتی مثلا ما میخواییم یک مجموعی از مثلا چطور بگم علم خاص به سال بزنیم، مثلا جامعه شناسی، فقه، نمیدونم حقوق، هرچی که هست، خب ما میتونیم بگیم جامعه شناسی همه یه بخشاش در دین هست. خب انصافا نیست، بخواهیم یا نخواهیم مباحث جامعه شناسی ها در کتاب سنت نیومده. این که اصرار دارم که آقا هر چیزی رو اسم دین نگرمش بخاطر این دارم میگم، یا با منظومه دینی ما رو کتاب سنت داره مشخص میکنه، معتبرش خداست. ما بخشای جامعه شناسی خب در بحث کتاب سنتمون نیست. خدایجه جادوشو اما مطمئنم همه تون متحد القول چی میگن با من موافقی که اینجور هم نیست که اصلا با همه وقت جامعه شناسی بی تفاوت بگذرد. میجد جان میخوام بگم که ما در فضای اسلامی سازی علوم غیر از دیگه معرفت دینیه که ما بگیم بعد یه اصول فقهی دستمون هست یا اگه بریم کتاب سنت درست کنیم خود در میاد. نه، کتاب سنت دست سیرتی اصول فقه در میگیم تو نه هم فقه در میاد، قبول داره یه بخش های فروح که در کتاب سنت مخصوص و مفصل پرداخت شده در میاد. از وقتی شما میرید تو فضای جامعه شناسی این که دیگه نیست کتاب سنت و اصول فقه اینجا دیگه جوابگو نیست که بچه. اما عرض ما اینه که در منظومه یه معرفتی بیم اگر منظومه وار بهش بشه نگاه کرد رجلو شد ملاکاتی یافت می شود که خیلی از اعتبارات جامعه شناسی ما رو بتونه تعیین تکلیف بکنه. عرض ما اینه ممکنه ما نهایتا همه مسائل جامعه شناسی رو از کتاب سنت نتونیم استنباط کنیم و لذا نتونیم بهشون بگیم دینی رجلو شد، اما می توانیم 4 تا 5 تا 10 تا ملاک جدی و درست درمون از نگاه اسلام به جامعه شناسی رو استنباط کنیم، این رو تزریق کنیم در اعتبارات و قدری که فضای جامعه شناسی در جدا شد. علاوه بر اون علاوه بینش ها نمیدونم هدف ها قایات اینا که آبه
بینش ها
هم ملاک های نظام همیشه هم میجونه تو نظام سازی شما همیشه اون مبانی منظومت رو دارید میچرخید پیدا کنید. این مبانی منظومه ما یه سریش ممکنه جزء حوالات باشه، جزء اصولیت ها باشه، یه سریش جزء اعتباریات. حالا یک سری از این اعتباریات خارج از جامعه شناسیه، یه سریش حتی اصلا تو خود جامعه شناسیه و خود مسئله اصلا. لذا تفاوت جدی رو فلسفه مضاف هم در میان همینجا ها. فلسفه مضاف همیشه عقلانی از بیرون داشت به واقعیت نگاه میکرد، متدش همیشه عقلانی بود، در درون خودمون علم نمیتونست از اون علم بحث بکنه، ولی ما که میگیم نظام ناظر به خودمون علم هم هستیم. یعنی شما ممکنه یک مسئله جامعه شناسی داشته باشی که دینی بشه. بله آفرین، ممکنه این یک مسئله جامعه شناسی که خلاص دینی هم هست و در دین هم بیان شده جزء ثابتات دین باشه که تو دل خودش ممکنه 100 تا مسئله رو بتونه تولید کنه یا رو 100 تا مسئله بتونه سایه بندازه این اعتبارات دینی ما. هم ممکنه خودش جزء متغیرها باشه. درسته دینی بیان شده، دین هم ورود کرده، منتها جزء متغیرهای دینه. روح حاکمش حفظ میشه ولی خود اینو روشش خطا نبودیم که بس بشه. اون وقت دوباره بعد بری سراغ اون روح حاکم. این همینجور ملاکات ملاک درست میکنن. اون هرمی که وجود کشیدن تصویر خوبی بود واسه این فضا. شما هرم مانندی دارید که این کف مسائل علم درست شد؟ ممکنه دین همینجا هم ورود بکنه، اشکالی نداره، ما تعارضی نمیبینیم. اینجا همین مسئله واردی که دین ورود میکنه باید سوال کنید جزء ثابتات دین یا متغیرهای دین. اما عرض ما اینه، دین نمیتواند نسبت به پشتوانه بی‌تفاوت بزنید. از من سوال کنید که آیا همه چیز در دین هست؟ میگم نه، همه چیز در دین هست. اما جوابم اینه که همه چیز را خلاصه دین میتونه مدیریت.
مثلا من این مثال بزنم
برعکس معکوس داری برده میستد
بکنیم کتای جنیتیکی که ما داریم تو دین نمیم هیچی از خون توی خودشون نداره، اما همین کتای جنیتیکی هم که اینیت خون رو
حالا مثلا من یه جهت مقربه دیگه طبیعتا. خب بین چه داشت منظورم از این جهتی که دارید این خوبه مقربه، جز سلف خودش نیست
خودش جز
اما روح حاکم به هستی این هست دقیقا همه دارید. اما ارکردم دیگه، پس نظامی که داریم میگیم خیلی اعم میشه ها، هم غایت رو میگیره، هم متد رو میگیره، هم هدف رو میگیره، هم گزارهای هستی شناسانه یک پشتیبان این رو داره میگیره. اما اونی که فارق جدی نظر ما با سایر نظرات اینه که ملاک ها رو هم میگیره. بذارید مثال فقهیش رو بزنم چون فقه کار شده دیگه تو هم روشن تره. مثلا ببینید این که عرض میکنم متغیرها در درون دین هست، مثلا رماره شما میخواد حالا اندیشه سیاسی اسلام استخراج یا اندیشه مبنایی تره یه خود اجرایی ترش کنید، مثلا علوم سیاسی اسلام بخواد اجرا کنید استنباط کنید شما. خب بنابرای معرفتیتون که راب سنت دیگه درست شما مراجعه میکنید به سنت. خب کدام سیاسه و کدام مدل سیاسی رو شما میپذیرید؟ شما پیامبر رو در دوره مکه میخواهید استنباط کنید، پیامبر رو در دوران مدینه میخواهید
مدینه جنگ بدر و خیبر یا مدینه صلح حدیبیه یا مدینه بعد صلح حدیبیه، مدینه بعد فتح مکه، امیرالمومنین بعد پیامبر یا امیرالمومنین دوره حکومت، امام حسن یا سید الشهدا. شما تو همون 50 سال اول واسه صدر اسلام این همه درگیری دارید، یعنی از کجا میخواید الان شما علوم سیاسی معنی مدل اجرایی کار استفاده کنید؟ متغیر خوب به همین عدل و دلیل بر تغییر جا بر اساس اقتضاعات زمان و بر اساس تغییراتی که در موضوع مخصوصا حول مسائل اجتماعی، مخصوصا چون تغییر در مسائل اجتماعی آن به آن لحظه به لحظه مدلی چطور شد؟ خب این تغییری که همه شما در مسائل اجتماعی دارید اما یه روح حاکمی هم آدم احساس میکنه تو کل این سیره، یه روح حاکمی هست. مدلی چطور شد؟ اینی که میگم ثابتات متغیرها مثالای عدیده ای رو تو خود فضای اسلامی شده، مثالای تربیتی حتی برخورد امام با یکی به یه شکل بوده، با یکی دیگه با یه شکل دیگه. یعنی چی؟ یعنی ما مدل تربیتی ثابت تا آخر زمانی نداریم، به تغییر در موضوعات میتونه متغیر بشن این شیوه‌های تربیتی و مدل‌های تربیتی. تقریبا رو روح خاتم سنت رو میتونه در بیاره. دقیقا اتفاقا با همین نگاه منظوم محور هم داره نگاه میکنه، هم تو طرح کلی اندیشه اسلامی روی منظوم محور نگاه کردن خیلی تاکید داره، هم تو این انسان 250 سال.
مسئله اینجا مطرح است مسئله زمان خودم بنیادی واسه این قضیه، ما وقتی که در صورت مشخص میکنیم مطلبمون چی هست و یه مشخصه که از اون ناحیه اتفاقی نخواهد افتاد، این برای که میخواییم ببینیم چه تأثیر و چه خودداره متغیری داره و میتونیم در مورد برسه مثلا همین جامعه شناسی، ما در معتبرمون در مورد خیلی از چیز هست، یعنی در قرآن سنتمون خیلی مسائل به خاطر شرایط مادی و معنوی وجود داره، ما بیشتر علی جمله‌ای داریم میگیم که جمله‌های خوب حرف‌های خوب مال همه است، یعنی چه در زمان رسول الله چه در زمان مارک چه در زمان یا هر کدوم حرفای خوب مال همه است، همه سعی می‌کنن حرف خوب بدن برای بهبود. مطمئناً اونجایی که مارک میل به این داره که سرمایه گذاری رو یه شکلی به دست طبقه کارگر بسپاره، سرمایه داری رو بسپاره اون سمت بره، ما یه ابوذر داریم که میتونیم نمونه‌های برخوردیش رو تا مدت ها متد برار بدیم. خب اما این برای ما کافی نیست، این ایرادهایی که بر مارکس وارده بر ابوذر هم وارده، این خودش اولین شبهه رو ابوذری که بدون حضرت علی آب نمیخورده کامل، پس یک سری مسائل هست که ما تفسیرشون فقط میتونیم تفسیر یا بررسی بدیم، نتیجه گیری که اونجا رو عوض کنیم یا جای متغیر داریم کم کم اولا بیهوده میشه، یعنی ما چه چیزی رو میخواییم تغییر بدیم، چیزی که در زمان خودش درست بوده و در زمان کنونی باید تغییر کنه که از اون فاصله در واسه کارایش بیشتر بشه، خب ما دیگه نیاز به این قیاس نداریم، به دنبال بهترین کارایی میگردیم بدون واسطه قرار دادن این یا برخورد اون با یک موضوع خارجی. این بحث اولی مثلا بحث ضرورتشه که ما چطور رو پیدا میکنیم به این مسئله. یک مسئله ای که هست، ما با این کار درگیر نوعی یک تفنن میشیم، ما لذت زیادی از این میبریم که بفهمیم این چقدر توانایی داره، پتانسیلش چقدره و تا کجاها میتونه کشیده، اما یک دفعه میبینیم که سر از نظریات فروش در بردیم و همون وسطش برای که ما با عنوان یک مسلمان چقدر حال میکنیم از همه چی چیز برداریم، یعنی ما بیشتر یک دینداری نام قبله اینقدر، چون اصلا نمیتونیم در شرق قسمتی که دارید از معتبر صحبت میکنید اصلا نمیتونیم دیندار نباشیم، پس یعنی نصف پژوهش ما تخته شده در اختیارات نظریه، نصف دیگر که موندی که خودت بدون ما هم داره سلامت رو فهم میکنن، گاهی ضرورت این کار فقط به یک حالت داره که من از این یک حالتش خیلی لذت بردم، اینه که ما به صلح برسیم، در این نظریه هرچی من دارم دقت میکنم تمام تلاش برای اینکه بین دین حتی منتقدین دینی منتقدین فلسفه دین
اینا یک صلح برقرار بشه، یعنی ما می‌خوایم یک جایی با هم به اشتراک برسیم، این اشتراک خود را شکل بگیره و اونا هم از ایرادهاشون زمین بگیرن، می‌ذاره یک حیات طیبه‌ای برای تمام اهل اندیشه. خیلی خدای خودش خیلی خوبه. ولی ممکنه که این نظر رو بگیره، خب منتظر این نبودیم که شما از جانب دین بازی پیام رو برای ما بیارید. بدون معرفت شناسی دینی هم تمام فلسفه علم تلاشش اینه که اینها رو یکی طبقه بندی کنه و بگه هر کس سر جای خودش کار خودش درست انجام بده، به شرط آنکه وارد حقوق دیگری بدون اجازه نشه.
اما با نسبیت برخورد شده من و با نسبیت خلاص ارزشی و گرایشی و خوبی ها آفاید همینا رو به یه ثباتی برسونه. این چه داشت تمام دعوای ما با این خلاص فضاهایی که داره شکل میگیره به خاطر همین اسپیت هست. ما میخوایم بگیم نه، یک خلاص ثبوتی هست هم در ناحیه خلاص حقایق و هم در ناحیه اعتباری ها، یک حق تشریعی هست، یک حق اعتباری هست، با تلاشمون کشف این خلاص اعتباره هست، کشف این فلان و این هاست. از همین احساس میکنم مبنایی ترین نگاه ما شاید با این مبنایی ترین نگاه فرق همه نظریاتی که تو این فضا هست رو بتونید خلاصه در بیارید. نکته که فرمودید در مورد اون بحث متغیرها، ببینید عرض ما دقیقا همین بود که اگر شما توجه به این بحث ثبات و متغیر داشته باشید، اون وقتی که عمل کرده ابوذر یا عمل کرده مثلا حتی خود امیرالمومنین رو دیگه توی شرایط خاصی نمیای تسلی بده بگی آقا الان همون رو بعد انجام بدم، یعنی ما حتی اگر هیچ فایده دیگه یا این نظریه نداشته باشه و هیچ ایجابی نداشته این نظریه، همین نکته که آقا در خود اسلام ما متغیر داریم، خود این یک کشف عجیبیه که آقا هر آنچه که بالاخره صدر اول کردن لازم نیست تکرار بشه. حتی واقعا ما میخوایم اینو مستند به خود دین بکنی، یعنی مؤلف و مدون نظری ابتداعا با همین درون دینی این رو داشت خلاصه کشف میکرد که بگه آقا خود دین توش تهجر نیست، خود دین توش توقف نیست، خلاصه یه پویایی رو تو خود دین طراحی کرده. این که میگه مثلا همه چیز رو ما در قرآن تبیین کردیم، بر معلوم تبوده به دل این آیه مفصل بحث میکنن که اینکه ما همه چیز رو در دین در قرآن مثلا تبیین کردیم، خب اینجوری نیست، این الان همه چیز در ظهورات قرآن نیست. من خودشون تقریبا میرسن به همین بحث ثابت و متغیر، اما ملاکات همه چیز برای در دین هست. در دین این ملاکایی هست که رو همه چیز سایه بندازه، باعث بازتولید همه چیز یا تکثیر همه چیز یا حتی مثلا فویایی همه چیز و امثال اینها بشه. خدایی چه داشته بزن میخوام بگیم که بله طبیعتا منی که دارم صحبت میکنم از بالاخره ثابت و متغیر دین، من دغدغه اولم همون دین شناسیمه تا علم شناسیم تا مثلا بحثای دین، اما میخوام این عرض کنم که تو همین منظر دین شناسی خودم یک روند ثابت و متغیری رو دارم میبینم توی متن دین که اینو خود دین طراحی کرده. برای چی طراحی کرده؟ گفتم برای اینکه بتونه پویایی دین رو درست کنه واسه خاتمیه، برای روند اجتماعی. یعنی اگر ما یا باید دست دین رو از خلاص روند اجتماعی کوتاه کنیم، اگر ما تغییر اجتماعی رو نپذیرفتیم، دین رو دستش از بحث اجتماعی کوتاه کردیم، یا حکم دادیم به اینکه دین در مسائل اجتماعی نباید ورود کنن، یا اگر هم حکم کنیم که دین در مسائل اجتماعی باید ورود کنن اما با اون خلاص ثبات، عملا خودمون رو حذف کردیم. یعنی اولا 50 سال 100 سال دیگه نه دینی خواهد بود نه دینداری خواهد بود و عملا حوزه علمیه ما الان داره کار اول رو انجام میده. برای اینکه ما بتونیم به دین ثبات بدیم، یعنی میدین از اصل اجتماعی پاک کنیم، چیزی که صدر مشروطه هم بعضیا داشتن. این روند خوبی نیست، مدلش روند خوبی نیست به این معنا که اصل حقانیت دین و اجرایی شدن دین و همه اینا رو میده هوا. ما معتقدیم که نه، دین در خودش یک طرحی رو در خلاص ثابتات و متغیرها لحاظ کرده و اتفاقا خود دین من اعتقادم این اگر این اصول فقهمون یه مقدار تو این فضاها ورود کنه میتونه راهکارهای اجرایی بیشتری رو کشف کنه واسه این فضاها. ما متاسفانه فضای فقهمون چون از اول فقه عبادی فردی دیده میشد اصلا دغدغه این بحثا ازشون پیش نیومد. چون دغدغه‌اش پیش نیومد راهکارهاش رو هم بررسی نکردن. اصول فقهی میگم ناظر به فقه اخص چیده شده منظورم همینه، این ضعفا رو داره. به هر حال اگر ما یه مقدار روند اجتماعی پیدا میکرد بحثمون تو روند اجتماعی متغیرها رو بالاخره میدیدیم برای جدا شد طبیعتا بالاخره این رو میرفتیم جدا. نکته دیگه که فهمیدید در مورد بحث خلاصه تفنن و این فضا که بالاخره دین رو روس داریم در مورد همه چیز بحث بکنه، به عرض کردم بحث رو باز از ناحیه معتبر بایستی نگاه کنیم. یعنی اگر شما گفتید که معتبر دین شارع است، ببین روند اعتبار شارع برای من ملاکه. اینجا حتی حب و بغض من نمیگم دخیل نیست، ممکنه دخیل بشه، مطابق اشتباه خود به من روندم روند کشف اعتبار شارع درگز شد. من میخوام بگم واقعا خداوند متعال نسبت به فضای متغیر اجتماعی بحثی داره یا نداره. درگز شد اگر داره خب من طبیعتا به خاطر دینداری خودم اینو اولویت میدم. اما نه دینداریم بر اساس نسبیت بود، نه این کشف اعتبار شارع بر اساس نسبیت. خواهش دارم اینو بیایید. یعنی من در هر دو حوزه تلاشم اینه که ثبوتو کشف کنم. یعنی از اون طرف میخوام بگم آقا معتبر کیه، حق حکم و حق جعل و حق تشریع با کیه، تلاشم اینه که واقع رو کشف کنم. هم از این وقتی این شارع مقدس من چی تشریح کرده در این روند خلاصه تغییر اجتماعی که مثلا مثال زدیم. خدا جدا شد ما اعتقادمون اینه که روح خلاصه متغیرها و روح بالاخره این مسائل جامعه شناسانه و فلان و فلان و اینها در متن دین بالاخره هست و این روح رو اگر ما بتونیم استنباط کنیم بر اساس اون روح حاکم نسبت متغیرها میتونیم حتی بله شما خودتون بحث‌های تجربیات، بحث‌های علوم مدرن، بحث‌های خلاصه اینها رو هم دخیل کنیم، اما به شرط دیگه، به شرط اینکه اولا با اون بخش‌های گرایشی و انگیزشی و بینشی ما تغایر نداشته باشه، و ثانیا حتی تو فضای اعتباری خودش هم اون روح حاکم نظام خلاصه دینی ما برش حاکم باشه. نظام به جای اینکه
یکی مثلا
در
کشفش
با اندیزه دنیایی نرفت مثلا، یعنی گرایش مثلا شرط دنیاییشون ابن نظره با همین دارم این تعارض نداشته باشه دیگه، حالا این هم باشه، یعنی گرایشی که اونجا داره این اعتبار رو خلاصه به وجود میاره با گرایش نگاه معرفتی و دینی من در تضاهم و تعارض نباشه. اگر نباشه ما میپذیریم. لذا همینجا با دفتر فرنگستان ما به صورت جدی تفکیک میشه بینمون. علاوه بر اینکه حالا در اون بحث نسبیات و بحث شناسی اینا جدا شدیم، همینجا ما میتونیم از همه ظرفیت 400 سال قبل استفاده کنیم. مدرنیته قبل حتی. بذارید اما عرض کردم دیگه با اون روند خلاصه ملاکی خودمون، یعنی ملاک درونی خودمون کشف بشه، با این ملاک ما میتونیم همه متغیرها رو بریم از منابع معرفتی مختلف، از چین و نمیدونم شرق و غرب عالم میتونیم عکس بکنیم. اما عرض کردم با اون روه مثلا توی این فضا عمده کاری که باید اتفاق بیفته اینه که ما بریم به سمت نظام سازی. منتها دقت کنید نظام سازی همونجوری که شاید تو بحث قبلیمون هم اشاره کرده باشیم، نظام سازی دیگه پروسه خلاص کوتاه مدت مقطعی مثلا یکی دو ساله نیست. فرق میکنه با روند اشتغال در یک مسئله واحد. چون یک مسئله واحد رو با یک خلاص فهم نسبی از مسئله وقتی مراجعه به کتاب و سنت میکنی به خلق قضاوت داریم، یعنی یا کتاب و سنت در موردش خلاصه ورود جدی داره که خب بر اساس همون نظر میدیم، یا کتاب و سنت ورود جدی نداره. جایی که کتاب و سنت ورود جدی نداشته باشه راهکار مثلا اصول عملیه. یعنی بریم به سمت اینکه بعد دیگه شارع در حوزه بیان نداره و چون شارع بیان نداره تکلیفی از جهت مثلا شارع نیست، طبیعتا یک منطقه الفراغی بالاخره اینجا ایجاد میشه، میریم سراغ مثلا رویکرد عقدایی و علوم مدرن و علوم غربی افسانه. این روندیه که در نگاه مسئله محور حاکمه. درجه که خیلی از اوقات تحمیل ها و نمیدونم تأویل ها و تطبیق های غرب دین و افسانه اینجا پیش میاد. با این رویکرد مسئله محور میشه. اول آخر رویکرد مسئله محور زمان بر نیست، یه حالت کوتاه مدت مقطعی هم میشه رسید، چون ما تمام مثلا سوالات جامعه شناسی قبل رو یه همین کار رو بیکنی دیگه، یا دین مستقیم توش ورود کردی که نظر دینی اولاست بنابرای ورود کردی دین شناسی رو، یا اینکه نه دین ورود نکرده خب بریم سراغ اصول اولی تکلیف براعت. حالا که تکلیف براعت منطقه تو فراغ بریم ببینیم مارکسیستا چیکار کردن لیبرالیستا چیکار کردن، حالا جدا شد هر کدوم راحت‌تر بود هر کدوم بیشتر با مثلا فضای دینی ما سازگار بود اون عقل می‌کنه، کاری که الان مثلا توی 30 سال انقلاب تقریبا انجام شده، حالا چه تو فضای حوزوی خودش چه تو فضای اجرایی سیاسی خودش. بالاخره دقیقا که چطور شد این خیلی زمان‌بر نیست، این کوتاه مدت اتفاق، شما لحظه میتونید یه خورده بلندتر مدتترش هم بکنید بگید خب این ما یه خورده پروسدار تعریف میکنیم همین روی کرد 50 ساله 100 ساله چی میشه؟ و شما به جایی که یک کارشناس بیاد مثلا این کار بکنه تو 100 سال مثلا 10 تا کارشناس اومدن همین کار رو کردن، 30 تا کارشناس اومدن همین کار رو کردن، اما این همش روی کردش روی کرده مسئله محوره. دو تا آسیب جدی داره، یکی اول این اجتهاد مسئله محور شما در قفلت تمام از سایر بخش‌های دینی داره اطلاق میشه، یعنی اون منظومه لحاظ نشده. بحث دوم اینه که شما روح حاکم دین رو نتونستی استنباط کنی، شما فقط چون با زاویه تنگ مسئله در دین نگاه کردی فقط نسبت به این مسئله بررسی کردی دین رو که مسئله رو در دین پیدا کردم یا نکردم. خدای چه دوشو ما ناچار از اینیم که بریم به سمت فضای نظام سازی. فضای نظام سازی که میگم عرض کردم دیگه، یعنی مبانی، مبادی، اهداف، غایات، متدها، روشها، از همه مهمتر ملاک ها.
ساخت نظام، کشف نظام.
کشف نظام. باز کشف نظام. یعنی شما دارید از ثبوت دین تلاش میکنید اینا رو کشف کنید. خدای چه دوشو. نهایتاً بله شما در ثبات در ثبوت دین اگه رسیدید به اینکه ما یک متغیرهایی داریم در اون متغیرها دست به خلاص ساخت هم میتونی بزنی، اعتبار به اقلایی موجود رو میتونی دخیل بکنی اگر به متغیرها بودنش رسیدید. بله چه باشه؟ بله
امکانش هست که از داشته ها حذف کنیم برای اینکه نظام
جمعی جوتر و کچکتر بشه. مثلا چه قرآن چه سنت، مثلا بعد از نزده این کنار چیزایی که برای ما در این کار نظام انسجام فکری کنیم یا رو برقرار کنیم یا رو کم کنیم میشه، چرا نمیشه؟ اتفاقا همین هر چقدر به این ملاک ها کلی تر بشه عملا همین اتفاق میفته. یعنی شما از پایین شروع کنید روند رو به سیر به سمت بالا، شما از ممکنه به 100 تا مسئله برخورد کنید که این 100 تا مسئله با یه ملاک داره خورد میشه نسبت به همه. وقتی به اون ملاکه رسیدی طبیعتا خود ملاکه ارزی داره دیگه، یعنی یه ملاکه در ارز خودش داره که دوباره وقتی ببینید شما 5 تا از این ملاکه 10 تا از این ملاکه دوباره به یه ملاک برمیگرده. خدای چه دوشون نسبت در این روند تکمیل این ملاک ها شما طبیعتا دارید کنار میذارید این خورد ها، این چطور بگم متغیر های در مسئله ها رو دارید کنار میذارید، طبیعتا دارید با این ملاک ها جلو میرید. وقتی این ملاک ها داره جلوتر میره هر چقدر بالاتر دارید میرید این ملاک ها ملاک های مشترک. هر چقدر که شما بالاتر میرید به کشف ملاک ها میرید میرید که این ملاک ها تو فضای خلاص غرب هم دیده شده، خیلی از این ملاک ها هست اونجا، در اونجا دیالوگ راحت تر میشه به قول خودتون، نزدیکی بیشتر میشه به قول خودتون. تعاون صورت انتقال علم دینی به عنوان خلاصه مدل پیشنهادی به عرصه غرب هم بیشتر نزدیکتر میشیم به این فضا. مدل چه دوشتر؟ که بابا حتی اگر شما غیر دیندار هم به این فضای ملاک های من نگاه کنید میگه روند تکاملی این نظام من با این ملاک ها بوده. اگه مورد قبولتون خب بسم الله شما بیاید انتخاب، اگه مورد قبولتون نیست خب بیاید کجا نقد دارید. دوباره نقدتون به یه ملاک دیگری ارجاع پیدا میکنه، شاید ما تو تصاهم ها نتونستیم ملاک راجع رو تشخیص بدیم. یه چه داشت؟
سادی دو سه تا ما این بیانات که شما فهم دوستم مسئله دینی خب تکلیفش خیلی راحت‌تر مشخص میشه مسئله دینی، اما ما بحثم در روی نظام و روش و متد و غایت و اینا، یعنی میخواییم بگیم علم دینی بالاخره چه میشه؟ اون جایی میشه که نظام و روش و
متد
دارین؟ یا نه اگر مسئله یکی مسئله دینی شد نمیشه با اون علم دینی اطلاق کرد؟ چه حد مسائل میشه مثلا یا بیشتر باشن به اون علمیم علم دینی نیاد.
بگن هم راست بگید بحث اطلاق خلاصه دین، اطلاق دین رو خب ما تنگ کردیم به کتاب سنت، گفتیم چون معتبرش خلاصه خداست و کتاب سنت تنها ابزار خلاصه پل ارتباطی ما با دینه، بزن هر آنچه که در کتاب سنت اومده دین ولو متغیر باشه یا ثابت باشه فرق نمی کنه، بزن حتی متغیر ها هم دین هم بفت متغیر دین هم دیگه ازش روش دیگه پس این در مورد دین. اما وقتی میگیم علم دینی، خب معرفت دین هم فقه همین شد، یعنی فقه و معرفت دین دقیقا این همین، یعنی فهم دقیق کتاب و سنت، فهم استنباطی کتاب و سنت، حالا چه متغیرش باشه چه ثابتش باشه چه کتابش باشه چه سنتش باشه، درست شد؟ پس دین و معرفت دینی رو ما محدود به فضای کتاب و سنت میدونیم. اما در این که حالا علم دینی یعنی چی؟ نشه دوشون طبیعتا ما این طرح خلاصه نظام سازی در منظوم معرفت دینی، ما علمی رو دینی میگیم که نظامش دینی باشه، نشه دوشون یعنی شما با خیلی من اصرار رو خود مسائل ندارم، بله مسائلش میخواد غیر دینی باشه، میخواد در دین بیان نشده باشه، میخواد بیان شده باشه، فرق نمیکنه. بذار ممکنه دین یک گزاره جامعه شناسانه داشته باشه، امکان داره بیاریم تو جامعه شناسانه ازش بحث کنیم، متغیر ثابت حد وسطش چیه، درست از غلط از هر چی که حرف بزنم، مسائل من خیلی اصرار ندارم. ما که میگیم مدل خلاصه علم دینی، مرادمون اینه که نظامه باید دینی باشه. این نظام دینی گفتم بیشتر از همه برگرفته از اون فلسفه دینی ماست.
چرا مرکب
اعتباری
داره؟ چرا به نظام بگیم؟ اگر نظامش دینی
بگیم چون گفتم ناظر به اینیم که دین ناظر به نظام هست، این ممکنه دین ناظر به مسئله هم باشد، مثلا اصلاحی نداریم که دین ناظر به مسائل باشه.
خب شد از این یه دید کسرتگرایی در میاد که این بار اگر مسائل زیاد بود اینا میلیون علم دینیه.
اگر مسائل چی بود؟
اگر مسائل زیاد بود انگار علم دینیه، در حالی که اگر مسائل دینی زیاد بود
دیگه،
در حالی که شما بحث روی متد و غایت
رو نه اصلا بحث سر آره بحث اصلا سر مسئله نیست، من تمام اصرار میگه مسئله رو نگاه نکنید، مسئله میتونه تو دین بیان شده باشه، میتونه اصلا تو دین بیان نشده باشه.
اینو چجور با اطلاق دین بهش جمع
کنید؟ نمیکنیم، خب نمیکنیم دیگه، دقیقا همین دارم میگم، نسبت به مسئله ما اصلا اطلاق دین نمیکنیم. اونی که داریم بهش اطلاق دین میکنیم نظامه. خواهش دارم بیایی تا ما میگیم علم دینی در حقیقت برآمده از اون نظام دینیه، لذا اون نظامه هست که بهش اطلاق دین میشه. چرا اطلاق دین بهش میشه؟ چون میگیم که دین ناظر به نظام ها هست،
برهان و
اثبات. همین الان گفتم دیگه، همین الان تو روند راه هستم گفتم، مثلا دین ناظر به خیلی از مسائل علوم پایین دست نیست اصلا، اما ناظر به اون روح حاکم و ملاکات هست. ما میتونیم این ملاک ها رو دینی کنیم. شد. این ملاک‌های دینی گفتم دیگه در حقیقت میشه اون ثابتات دین، یعنی هر چقدر این ملاک‌ها کلی‌تر بشه همون مقدار درصد ثباتش هم داره بیشتر میشه، علاوه بر اینکه درصد تقیدش به دین داره میاد پایین‌تر، از نظر من دیندار داره بیشتر میشه، ولی از منظر کسی که بیرون داره به این نگاه میکنه تقید به دین حتی در این ملاک‌ها خیلی دیگه واسش ملاک نیست. بدای چه داشو بله گفتم مارو مارو باید پیش بیادیم، مسائل متغیرن، ملاکات تا حد زیادی ثبات دارن، داره همینجوری ثبات ها داره بیشتر. یکی از راه هاش میتونه این باشه دیگه، طبیعتا ابزار چشم میخواد بیدار بیدار
ملاکات رو از هستنیست های دین در میاریم
هر دوش هست، هر دوش هست توضیح دادم.
نه با توجه به این که اون خود اون باید ها و نباید ها باز یه ابتنایی بر اون هستنیست های دینی دارن،
مهم نیست،
یعنی گویا اون ملاکات اولیه کلی همون هستنیست هاست که اینها این باید ها و نباید ها هم از همون در میاریم.
نه قبول دارم این حرفتون ها، من اینو نمیخوام رد کنم، قطعا هر اعتباری هستنیست داره، هر چقدر کلی تر باشه باز خوب هستنیست داره دیگه، مثلا بحث داری که ما نمیتونیم از هستنیست اعتبار در بیاریم. این چه نگفتیم اعتبار یا تابط تولیدی نداره؟ معتبر باید بگه. میتونه تا اون حق اعتبار نیاد و اون معتبر خلاصه اعتبارش نیاد که تو نمی‌تونی هستونیست باید بیرون بکشی که یا از این وقت نمی‌تونی از باید و نباید هستونیست بیرون بکشی که اینش دارم چه عرض میکنم بخواه میگم که شما تو فضای اعتباریات که داری میری ناچاری با اعتباریات کار کنی لذا ملاکات اعتباریات هم اعتبارات کلی تره یعنی همینجور از اعتبارات جزئی شروع میشه تا اعتبارات کلی بالاخره میره بالاتر متوجه شد دوستا
می‌کنیم
به سالش ما رو بزنید در این مدام چه بی کشده این مدام که شما میگید توی فضاقه کلام میگید اسلامی این چه مدام کاری هست فقطه اشکالی رو خواهد بگرد ببینید شما از کردن ما فضای خلاص علوم تو بسائلش خیلی اصرار نداره حالا این مسئله بالاخره حتما دین درش ورود بکنه یا نکنه ما معتقدیم تو فضای فلسفه اسلامی هم نظام فلسفه اسلامی خدای جلوشون یعنی چی؟ یعنی اون روح حاکم و هستی شناسی که در فلسفه یک و متعالیه هست اون روح حاکم رو حالا چه در ناحیه خلاصه بعضی از مسائل برجستش باشه مسائل ملاکیش که بتونه سخت مسئله فلسفه به این ملاک برگرده خدای جلوشون و چه در متد و اون فضای خلاصه روی کرده به اون علم باشه مثلا هستم مثلا تو فلسفه اسلامی ما مراتب هستی رو داریم یعنی تو کتاب سنت داریم نگاه تو خود کتاب سنت مراتب هستی داریم خب مراتب هستی تو فلسفه ما هم هزاران سوال فلسفی رو ممکنه همین مراتب هستی حل بکنه درست شد؟ شما تو مسائل مثلا فلسفیتون تو کتاب سنت تو کتاب سنت حرکت انسان رو داریم تغییر مدام انسان رو داریم کمان که تغییر مدام جامعه رو داریم خب این تغییر مدام انسان و تغییر مدام جامعه که در کتاب سنت ما هست توی فلسفه ما یه روح حاکم شده این توی حکمت متعالی روح حاکمیه که آقا ما مثلا حرکت رو در فلسفه اسلامی قبول داریم میخوام بگم اون نظام فلسفی ما که در حقیقت هزاران سوال نه واقعا میدارم نه جود. قبل دین مطرح شده یعنی چی؟ یعنی کشفش قبل از دین بوده بله خوالا جامعه شناسی میجوری حقوق هم میجوری فقه هم میجوری اما سوالی نه دیگه سوالی نه که بعد از نه اصلا اینجور فلسفه یونان وقتی اومد وارد خلاصه جامعه اسلامی ما شد همین تحول اتفاق افتاد دیگه یعنی فرهنگ اسلامی ما فلسفه یونان رو حذف کرد زایی شده شد این همی که میگم نظام فلسفی از کتاب و سنت ما حاکم شد به همه گزارهای فلسفه موجود یعنی دیگه اونجا بحث از خلاص علیت خشک فلسفی که فلسفه یونان بود زایی شده شد اینجا تبدیل شد به علیت آن به آن مثلا صدرایی دیگه یا مثلا یه فضای چطور بگم انتم الفقراء الى الله مثلا صدرایی در که چطور شد یا اینکه مثلا علتی باشه معلول به وجود بیاره تو خدا فز منم خدا فز دیگه این تا قبل از تقریبا فلسفه اسلامی روی حاکم فلسفه بوده رجعه یا مثلا ارسطو فقط به عنوان مبدع حرکت به علت نگاه میکنه میگه من دیگه فاعل حرکت دیگه یه مثلا جرقه این زد حرکت ایجاد شد دیگه بقیش دیگه متحرکه دیگه خودش میره آن خودجوش میره در حقیقت در فلسفه ما اینجور نیست در فلسفه ما همین الان هم متحرک خداست یعنی آن به آن متحرک خداست اینش دارم عرض بکنم یعنی ما که وقتی میگیم حکمت متعالیه نزدیکتر به چی نیست رو میکنم؟ لذا میخوام بگیم که اونی که بالاخره باعث میشه ما فلسفه رو بگیم اسلامیه در حقیقت اون نظامه پشتیبان این فلسفه است که داره اسلامی میشه و اون نظام پشتیبان این فلسفه در حقیقت تو متن کتاب و سنت هست به خاطر این بهش اطلاق دینی داریم میکنیم برای چه بشه؟
تصویر نمیشه الان مثلا شما به سال میگید چیز داره نمامی از خمینی گزاریه ما از دین آوردیمش اینجا اثباتش کردیم
گزاره نیم
گزاره دیگر ایجاد
آه یه چند تا گزاره دیگر ایجاد میکنه بعد تبدیل میشه به روح حاکم در فلسفه منظور بیشتر اینه یعنی اون حجمش بیشتر مهمه واسه ما که ما اتحادمون اینه که اگر بریم به سمت این کشف این نظامات ما ما راحت تر میتونیم جامعه شناسی موجود حذف کنیم، روانشناسی موجود حذف کنیم با تاییدشون ها، نه با مبارزه و دشمنی. نه ببین، خیلی از بخش های جامعه شناسی رو واقعا با نظام اسلامی خودمون میتونیم حذف کنیم و بپذیریم، یه جایی رو نمیپذیریم. اونجایی که نمیپذیریم بالاخره چیکار باید میکرد؟ تو فضای تغییرش چیکار باید کرد؟ تو فضای ثباتش چیکار باید کرد؟ اونجا خب تولید جدی نیاز داره. بلاش بشه. اما روانشناسی همین روانشناسی باقی میمونه. ابزارهای معرفتیش داره توسعه پیدا میکنه. نگاه خلاصه مبانیش داره بیشتر اصلاح میشه. بلاش بشه. لذا معتقدیم که آره میشه به این سمت استخراج نظام کار رفت. منتها گفتم یه تعامل جدی نیاز داره همین اول کار. اینکه میگیم آقا نظام سازی، نظام از هوا به وجود نمیاد، نظام از دل هر مسائل باید در بیاد. بلکه نظام ما اصلا پروسه مسئله محور رو نمیخواد نفی کنیم، بلکه میخواد بگیم ضرورت هم داره، اما اون پروسه مسئله محور گیر نکنیم توش، توقف نکنیم توش. یعنی از این مسائل سعی کنیم بریم به سمت استخراج ملاکا و از اون ملاکا سعی کنیم بریم به سمت استخراج ملاکاش تا برسیم به اون نظام دینی پشتیبان قلبیه. بذار قطعا یه دوره‌ای باید به استقرار بذار. من تو جوای گذری میگم گاهی اوقات میگم انقدر ما تو ضعف فضای علوم انسانی ضعیف برخورد کردیم و ضعیف وارد شدیم که حتی سوالاتش هم هنوز بلد نیستیم، اصلا جواب نمیخواد. یکی پرد یاد بگیره بیاد سوالا رو اینجا منتقل کنه. بذار اینقدر یعنی بعد قرار سوالا مطرح بشه، آروم آروم سعی کنیم با همین روند مسئله محور جواب رو بده، جوابای غرب رو بفهمیم اول، بعد ببینیم جوابای خودمون به این مسائل بالاخره تو همون ظرف تغییرش بالاخره چطور خواهد باشه. بعد آروم آروم از دل این خلاصه استنباط از مسائل و اینا بریم به سمت ملاکا. یعنی بگیم صد سال مثلا مسئله روانشناسی بیشتر تمرکزش روی این مسئله روانشناسیه، این اگه حل بشه ممکنه صد تا از اینا درست بشه. این مسئله ملاک روانشناسی ممکنه خودش مبتنی بر این ملاک هستی شناسانه باشد که چه دیگه وارد از اون مرز علمی بیرون. یکی میگم نظام توقف به خودمون علم نداره، منظورم اینه نظام یک علم میتونه پشت وانه های مثلا معرفتی و فلسفی و نظام انسان شناسانه هستی شناسانه رو بیاره در خودش. ناکه جدا شد این چرا تأثیر داره روی روی کرد و توی نوع تعامل ما اثر داره نش دارم میگم، ولی تو کشف واقعی که تأثیر نداره. مدجه یعنی من وقتی روی کرد و تمدن محوره راحت تر این دغدغه ها واسه ایجاد میشه تا کسی که روی کرد فرد محور داره. فقط اون روی کرد فرد محور ممکن از این سؤال ها واسه ایجاد نشه. فرکر چه داشت؟ بذار در روی کرد ها و دغدغه ها بیشتر تأثیر گذاره دیگه، ولی در خود روند کشفش اصلا چندانی نداره.
ثابت کنید یعنی الان برای که خوشش ثابت باشه موضوعش هم ثابت باشه. موضوعش ثابت باشه باز دقیقا یعنی ثبوت داشته باشه.
چی داشته باشه؟
یعنی
واحد دیگه اصلا انسان که تغییر نمی کنه. انسان ماهیته که تغییر نمی کنه. ماهیت هم ماهیت از دعوه مثلا بودن متغیر نیست. یه موضوع تصفیق تغییر دار خدا ثابت باشه متغیر نیست.
بعد متد این سوالات متغیرات و مخصوصا خود متغیرات و آلکیمندن بعضی دیگه برای این رو توی سراسر علوم
سر دیگه تا آخر هستیه، تا روندش تا آخر هست و پویایی تا آخر هم حرص میشه. یعنی شما اول بر اساس این علوم تمدن هم درست کرد، خب بعدش دوباره این پویایی هست، این دوباره این ثبات و تغییره هست، بعدش دوباره همین اجتهاد همین استنباط هست. درجه جدا جدا ما مشکلی نداریم که خلاصه فضای علوم غربی همشون رد بشن یا همشون به جمله اثبات بشن. نه ما میخوایم بگیم نظام های غربی، علوم غربی مبتنی بر یک نظاماتی است که ما اون نظاماتش رو توجه نکردیم، فقط مسائلش رو داریم تقلید میکنیم. اولا باید تنبه و توجه بشید اون نظاماتی که این مسائل اونجا درش تولید شده چی بوده، بعد بتونیم این نظام ها رو با هم دیگه درگیر کنیم. یعنی ما نظام مبنای و معرفتی من مسلمان با نظام مبنای و معرفتی مثلا دانشمند غربی چقدر با هم تعامل دارن، چقدر درگیرن، چقدر همدیگر رو بالاخره قبول دارن، چقدر رد میکنن. در از در این طبیعتا اما جهتگیریش دوباره از همون مبانی داره میشه.
این
مثلا
که شما بهش میگین نظام آقا با هم بهش میگین
بله حتی ایشون بیشتر تحقیلش رو منظومه هست توجه هم میدن که منظومه که میگین یعنی کلیت گذاره منطقه نمیشه تفکیک کرده یه بالاخره اون منظومه که داره کشف میشه طبیعتا اون روند حاکمش هم داره کشف میشه منطقه تحکید ما فعلا روی این تیکه هست که ما اجتهادمون رو باید بریم سر نظام سازی خدایی جدا شد نه اینکه اجتهادمون مسئله نظر باشه بعد توجهمون به منظومه هم باشه من میخوام بگم اجتهاد باید بره به سمت استخراج نظام و استخراج ملاک ها بیشتر
نظام نظام
نه نه تو خود همون ملاکات هم باز اجتهاد هست چون خود ملاک ها میتونه متغیر باشن بله بله به این ملاک ها الزاما ثبات توش نیست یعنی همینجوری تشکیکی میره بالا سوالشو دوزی دارم دیگه یعنی شما مسائل متغیر آن به آنی داری که یه خود لاک اینو کلی‌تر می‌کنه ولی خب خود این ملاکه الان زیر مجموعه یه ملاکه دیگه داره تعریف میشه. درست دارم میگم؟ اون ملاکه رو برای خودش یه مجموعه یه ملاکه دیگه است. تو تعارض و تضاهم و این ملاکه ها کدوم یکی عقدن هست؟ طبیعتا اون بالای عقدن دیگه و پایینه میپره خود.
خودش
داشت. نظریه هست که نباید بریم ولی اگه بریم یه نفر نگردیم. دقیقا آره باید بریم و آخر هم ادامه داره به اتفاقی کنم. حتی
نمیشه
برمیگه که آخر باید همین روند تکنولوژی رو بله 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 چون چهار تا مبنی قبول داریم راجی بجرد یعنی هم عقلانی هم حسگرایی هم تجربیاری همش هست متعرض کردن همشون هم کاشفیت رو زبون نداریم نیست چون کاشفیت ملاکی یعنی برای خیلی میخوام واقع رو گرش کنیم اشکردم همین اول باید بیاد بفرمشه تا زمانی این رو همینجوری چشم بسته داریم رد میکنیم یا چشم بسته داریم قبول میکنیم کارمون به جایی نمیدیم اول اینکه باید کارشناسایی باشن که نظام قبول خوب فهمیده باشن مطلق باشن نه اینکه تقلیدی نه اینکه ترجمه های دست چندم نه اینکه این ترجمه های دست چندم کشکولی یه خورده از این یه مبنای پوپری رو مثلا گذاشتی که داره یه مبنای های دیگری داره ما درگیر بودش داشته یه مبنای مثلا چه میدونم تو که مثلا تو فیزیک هستا تو فیزیک مثلا یه مبنای کوانتومی رو گذاشتی که داره یه مبنای مثلا نیوتونی داره ما درگیر و اینجوری نه اینجوری در هم مثلا نظام هم واقعا فهمیده بشه نظام با این برنا با این در خورده مثلا حسی که در دانش دانش بعدی درش رو انجام شد اون واقعا مخالف بود همون موقع هم میگه این روند خیلی ناجوره کما اینکه اون طرفش هم میجوره به اسم علم دینی چهار تا کتاب بنویسی بذاری دو دانش و اون هم مخالف هر دوش اشکال داره بچه دوشا گفتم یه پروسه زمانبر 50-60 ساله از تو چجوری تو سال اینا رو اسلامی گلی زمان شده تازه تا متغیراشو تونست با یه رو کرده درست کشف کنی چه برسه حالا به ملاکار چه برسه به نظامش
بعد یه مدت مثلا خب واسه اینکه درست بفهمیم نیازمند این مثلا میگیم همون کوفه رو باید خیلی خوب درک کنیم بعد یه مدت دیگه چنان دیگه شیفته
کنیم که اصلا برنمیگرد مشکل نه از این هم میگم برنمیگرد یه آزادندشی جدی نیاز
آزادی
که انسان دارد میگرد خیلی درستان میگرد اون
حرمیت نامون آنجا لزوم
نامون بنده اخلاقی من به تو حرمیت جمعی هم اچه از دارم این رو بحثم اصلا فردی نیست دقت کنید ما که میگم اینا حرمیت جمعی دارد واقعا باور داریم به حرمیت جمعی نیست دارم عرض میکنم یعنی ما اصلا کاری به فرد نده ممکنه ده نفر دارن دیگه برای نگردن اما محصولات اون ده نفر که هست درکه از اون حقیقت جمعی یه بالاخره داره رشد میکنه درکه از اون رشد یعنی بالاخره این بالاخره این بحث مقدمه تکامل ما بود این مقدمه حاصل شد تو رویکرد جمعی و اون حقیقت جمعی شد الان و این کم کم کارهای جمعی معنی کار دست جمعی در علم مطلوب میشه بازم یه با شما معتقد که بله روند اجتماعی دارن اینا خوبه روند جمعی داره هویت جمعی شو من نگاه میکنم نه یه ضرورت بالایی که تو غرب خوب بهش رسیدن ما هنوز خیلی فاصله داریم اینه که کارهای علمیشون هم جمعی بود آخر متوجه شده شد یعنی ما کار جمعی تو عرصه علم مثلا نمیتونیم بکنیم تا هر کی صاحب نظر میشه دیگه میشه دیگه تمام شد بقیه رو اول رد میکنه میره یه گوشه میشینه میدویزه فقط خب اینجوری نمیشه ما باید آروم آروم فرضای علمیمون رو کار جمعی تعریف کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا با یه اشتراک در مبانی میشه کار جمعی در مسائل کرد. آروم آروم به سمت کشف ملاک ها رفت. متوجه یعنی کار جمعی مون، کار علمیمون هم باید جمعی بشه، تعریف بشه کم کم. متوجه؟ خیلی واضح رو داری با این فضا، ولی به نظرم میشه.
مقصد دین هست، جوامع قدیمی هم خب نشون دین داره. از معتبر این دین هم باز خدا
اونم هم میتونه دیگه، اونم یه ثابت هایی داره، یه متغیر هایی داره، ثابت ها دیگر اونها هم میشه لحاظ کرد، هیچ مشکلی نداره.
شما اینجا گفتید که خاتمیت الاسلام اصلا متغیر
بود. بله دیگه، اونا این حد تغیر نبود، پیش بینی نشد. دقیقا همه، یعنی علت اینکه ما دوازده تا امام معصوم داشتیم چی بود؟ برای که یک تکامل اجتماعی شکل بگیره دیگه. یعنی متغیرهای متعددی بروز پیدا کنه، خوک ساده بشه نسبت به متغیر. اهل سنت اینو نداره، زردیتشو نداره اصلا. اهل سنت فقط 23 تا پیامبر رو داره دیگه. بعد مجبور شدن صحابی رو اضافه کنن. ببین چون کم آوردن صحابی اضافه شد. الان که قائل به استحسان و ذوق و آب ذوق هم میکشه بزنی هوی بودن استحسان. آره آروم آروم مقاصد و شریع و
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.